رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ارتش اسرائیل روز 26 اکتبر در جواب به حمله ایران در اول ماه جاری به چند مرکز نظامی این کشور ضربه زد. سخنگوی ارتش اسرائیل در پیام گفت که حالا عملیات به پایان رسید. مقامات ایران روز شنبه تصدیق کردند که مرکزهای نظامی در اطراف تهران و گوشه های دیگر جمهوری اسلامی زیر حمله های اسرائیل ماندند. آنها گفتند که در این حادثه دو سرباز کشته شده، به ادعایشان خسارات اندکی رسیده است. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. یک فعال مخالفان تاجیک از سازمان ملل خواسته است که به قضیه سهراب ظفر رهبر زندانی گروه 24 و نماینده همین جنبش نسیم جان شریفوف دخالت کرده، نسبت به تاجیکستان و ترکیه چاره های جدی بیند و تحریم های شدید جاری کند. چون به گفته عبیدالله ناصروف یا عبیدالله سعیدی از سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، هر دوی آنها در ترکیه ربوده و به طور غیرقانونی به دوشنبه استرداد شده و حکم گرفتند. دادگاه شهر دوشنبه روز 10 اکتبر سهراب ظفر را به 30 سال و نسیم جان شریفوف را به 20 سال زندان محکوم کرد. عبیدالله ناصروف در نامش از سازمان ملل خواسته است که ترکیه را برای بازپس گرفتن سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف از تاجیکستان وظیفه دار کند و همچنین تاجیکستان را وادار کند که هر دوی آنها را آزاد نماید. با گذشت بیشتر از دو هفته جزئیات حکم سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف و عیبنامه ضد آنها معلوم نیست. نمایندگان گروه 24 سازمان مخالف حکومت تاجیکستان قبلا گفته بودند که هر دو به دعوت برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی با استفاده از اینترنت و تشکیل اتحاد جنایی گمانزد هستند. پیوندان سهراب ظفر گفتند که به ضد حکم شکایت نمی کنند، ولی خود او در مرافعه فعالیت هایش را کاملا درست و قانونی نامیده است. وزارت عدلیه روسیه روز 25 اکتبر نام چند شخصیت دیگر را که مخالف جنگ در اوکراین هستند و یا بر ضد تعقیب‌های سیاسی صدا بلند کردند، بر روی خط اجنت‌های خارجی در این کشور وارد کرد. در میان آنها منقد ادبی الگ لکمانوف، عضو حزب مخالف یابلوکا نیکلای کافکاسکی، عضو جنبش ادمورتیای آزاد آرتیوم مدودوف، بلاگر آنتون خردین و پایگاه خبری استرا هستند. الگ لکمانوف با مخالفت به تجاوز نظامی مسکو به خاک اوکراین ماه فوریه سال 2022 از روسیه رفت. نیکلای کافکاسکی نیز جنگ روسیه را در اوکراین به شدت محکوم کرده است. او را برای این 6 روز در بازداشت نگه داشتند. برای عقیده های سیاسی اش بارها زیر حمله مانده است. آرتیوم مدودوف از استقلال منطقه ادمورتی از روسیه پشتیبانی میکند. آنتون خردین با 127,000 پیرو یا آبونچی در تلگرام بلاگر شناخته است. بارها بر ضد جنگ در اوکراین سخن گفته، علیه تعقیب های سیاسی در روسیه نیز برآمد کرده است. استر حوادث روسیه و جهان را در تلگرام بازتاب میدهد. این پایگاه خبرهایی را نشر و پهن میکند که رسانه های دولتی روسیه از بیان آن پرهیز میکنند. قانونی مشهور به اگنت های خارجی بیشتر از 10 سال باز در روسیه عمل می کند. این قانون به وزارت عدلیه روسیه امکان می دهد سازمان های اجتماعی و شخصان علاهده را اگنت خارجی اعتراف کند که اگر از خارج مبلغ گذاری شوند و فعالیت سیاسی انجام دهند. رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که روسیه نیت دارد سربازان کره شمالی را از 27 اکتبر در میدان‌های درگیری جابجا کند. ولادیمیر زلنسکی خواهان فشار واقعی بین المللی بر روسیه و کره شمالی شد تا هر دو کشور به سندهای سازمان ملل متحد احترام بگذارند. و روز 25 اکتبر در شبکه ایکس یا همان توییتر سابق نوشت که انتظار می‌رود روسیه اولین گروه سربازان کره شمالی را روزهای 27 و 28 اکتبر به منطقه‌های درگیری برد. خدمات استخبارات نظامی اوکراین روز 24 اکتبر گفت که حضور نیروهای کره شمالی را در ولایت کورسک روسیه آشکار کرده است. نیروهای اوکراینی در ماه آگوست امسال به کورسک حمله کرده، گوشه های از این ولایت روسیه را زیر نظارت درآوردند. کورسک با اوکراین هم سرحد است. کیف میگوید که این قلمرو همچون یک منطقه بوفری علیه حمله های روسیه به اوکراین استفاده خواهد شد. پرزیدنت سربستان عضویت این کشور را در اتحاد اروپا و تلاش‌ها را برای رسیدن به این هدف بسیار مهم خواند. اظهارات الکساندر ووچیچ روز 25 اکتبر پس از ملاقات با رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لین صدا داد. وی در نشست خبری مشترک در بلگراد گفت که فون در لین از سربستان خواست است خود را بیشتر با اعلامیه‌های سیاست خارجی اتحاد اروپا هماهنگ کند. سربستان با روسیه روابط نزدیک دارد و از اجرای تحریم‌های بین‌المللی به ضد مسکو خودداری کرده است. همزمان پرزیدنت سربستان درخواست ولادیمیر پوتین را برای شرکت در نشست بریکس در قزان نپذیرفت و دادگاه شهر سنگ پیتربورگ روز 25 اکتبر راننده 44 ساله تاجیک رحمت شاه قربانوف را به 6 سال زندان محکوم کرد. قربانوف راننده مسافربری بود که ماه می امسال به دریای مایک افتاد. 7 نفر به هلاکت رسیدند. این شهروند تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسی دارد به ویران کردن قاعده های حرکت در راه گناهکار دانسته شده است. او در مرافع دادگاهی گفته است که واقعا ترمز مسافربر مشکل داشت و از نزدیکان قربانیان معذرت خواست. تفتیشات معلوم کرده است که کارفرما بر راننده در مدت چند روز شرایط کار و استراحت ضروری نداده است. به نقل همسر رحمت شاه قربانوف، یک روز پیش از حادثه 20 ساعت کار کرد، ولی رهبرش بعد همگی 5 ساعت استراحت دوباره او را به کار خواند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او
درو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org. ارتش اسرائیل روز 26 اکتبر در جواب به حمله ایران در اول ماه جاری به چند مرکز نظامی این کشور ضربه زد. سخنگوی ارتش اسرائیل در پیام گفت که حالا عملیات به پایان رسید. جمهوری اسلامی درباره کشته شدن دو سرباز خبر داد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. دانیل هاگری سخنگوی ارتش اسرائیل روز شنبه گفت آغاز اقتباس، ما به هدف‌های نظامی در ایران ضربه های دقیق زدیم، از تهدیدهای فوری به دولت اسرائیل پیشگیری کردیم، هواپیماهای ما سلامت به وطن برگشتند. پایان اقتباس. مقامات ایران روز شنبه تصدیق کردند که مرکزهای نظامی در کنار تهران و گوشه های دیگر جمهوری اسلامی زیر حمله های اسرائیل ماندند. آنها گفتند که در این حمله دو سرباز کشته شده، به ادعایشان خساراتی رسیده اندک است. نخست وزیر بریتانیا گفت که ایران نباید واکنش نشان دهد. به قول کیر استارمر، اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. ما از همه جانب ها دعوت میکنیم که خیشتنداری نشان دهند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید حمله اسرائیل را تمرین محافظت از خود و واکنش به هجوم موشکی ایران در روز 1 اکتبر نامید. شان سفید گفت که واشنگتن درباره حمله ها پیشکی آگاه کرده شده بود. پنتاگون میگوید وزیر دفاع آمریکا لوید آستین با همتای اسرائیلی خود درباره حمله ها صحبت کرده است. آستین بار دیگر تاکید کرده که ایالات متحده به تامین امنیت در اسرائیل پایبند است. پیت رایدر سخنگوی پنتاگون میگوید واشنگتن تصمیم دارد از گسترش نزاع پیشگیری کند، ولی همزمان تاکید کرد که اسرائیل برای حمایت از خود حق دارد. قبلا ارتش اسرائیل در بیانیه گفت که رژیم ایران و نمایندگی هایش در منطقه از روز 7 اکتبر سال 2023 پیوسته به اسرائیلیان حمله می کنند. در این بیانیه تاکید شد که اسرائیل حق دارد به مثل هر کشور مستقل به همه گونه حمله پاسخ دهد. ایران در اول ماه اکتبر امسال در واکنش به کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان و اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس با تقریبا 200 موشک به اسرائیل حمله کرد. اسرائیل آن وقت گفته بود که انتقام خواهد گرفت. حالا هم هشدار داده است که اگر تهران چاره جوابی اندیشد با واکنش تند تل اویو روبرو خواهد گشت. حزب الله که هم سازمان نظامی است و هم حزب سیاسی از حمایت ایران برخوردار است. آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را بر روی خط سیاه وارد کرده است. گروه فلسطینی حماس نیز از پشتیبانی ایران بهره‌ور است، ولی آمریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند. جنگجویان گروه روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله به جنوب اسرائیل 1200 نفر را کشته و بیش از 200 کس را گروگان گرفتند. بعد از این اسرائیل در غزه عملیات گسترده را آغاز کرد که تا حال ادامه دارد. وزارت تندرستی غزه میگوید در نتیجه حمله های اسرائیل از زمین و هوا زیاد از 42,000 فلسطینی کشته شدند و اکثر آنها زنان و کودکان هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روزنامه‌نگار عبدالقادر طلبکوف میگوید او را از کار در پژوهشگاه فلسفه اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان رواندند. مسئولان این نهاد برعکس ادعا دارند که او با خواهش خود رفت. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. عبدالقادر طلبکوف در شبکه‌های اجتماعی از کمبود و دشواری‌ها در جامعه نوشته، همچنین با جوانان به قول خودش افراطی بحث‌های شدید می‌کند. او روزی 21 اکتبر در فیسبوک اعلام کرد که با خواهش خود از کار رفت یا دقیق‌ترش او را رواندند. روز 22 اکتبر در صحبت حضوری با خبرنگاران رادیوی آزادی گفت رهبریت خواست است که او عریضه اش را نوشته از کار رود. در پاسخ به این سوال که آیا صحبت هایش در فیسبوک به این تصمیم سبب شده می تواند، گفت بله شاید. او نخواست شرح بیشتر دهد. قابل جان خوشبخت زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان روز 22 اکتبر به رادیوی آزادی گفت در برکناری عبدالقادر طلبکوف دست ندارد. نازیم محمدزاده رئیس پژوهشگاه فلسفه میگوید عبدالقادر طلبکوف را به طور قراردادی به کار گرفته بودند و او بعدی قریب دو ماه فعالیت با خواهش خود از کار رفت. وی افسود از کار رفتن طلبکوف و اندیشه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی رب ندارد. اختصاص او به اینستیتوت فلسفه اونقدر موافق نبود، لیکن ما شرطنامه‌ای با کار گرفتیم. همین قدر می‌دونم که کار علمیش جنبه‌های فلسفی زردشتی است. در کجای باشی اون را ادامه می‌دهی؟ آدمان در خانه‌شون هم نشسته می‌نویسند کارشون را، گفت او روز 22 اکتبر. نه در اکادمی علوم و نه عبدالقادر طلبکوف حاضر نشدند که در روبروی دوربین رادیوی آزادی موضوع را شرح دهند. عبدالقادر طلبکوف که نامش را به آریومیر زردوشت عوض کرده است، قبلا گفته بود که پس از اعلانش درباره پیروی از آیین زردوشتی و تشکیل جامعه هماندیشانش، تهدید و فشار و بدگویی در حقش افزود. مخالفانش او را برای ناخون زدن به احساس دینی مسلمان ها و تحقیر بعضی از روحانیان تنقید میکنند. خود او بارها گفته است که هدفش نه تحقیر کسی بلکه پیشگیری از خرافات پرستی و افراطگرایی است. او در گذشته در مقام مدیری کتابخانه به نام لوتی پایتخت کار کرده است. پیش از آن مدیری شعبه فرهنگ حکومت دوشنبه، مدیری تلویزیون پایتخت و رئیس رادیوی تاجیکستان بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جو بایدن، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، روزی 17 اکتبر گفت که مرگ یحیی سینوار، رهبر حماس، فرصت رسیدن به یک سازش سیاسی میان اسرائیل و فلسطینی ها را فراهم کرده است. اسرائیل روزی گذشته اعلام کرد که یحیی سینوار طراح حمله روزی 7 اکتبر سال گذشته به اسرائیل را کشته است. کشتن یحیی سینوار اسرائیل یکی از هدف‌های بزرگ خود در غزه می‌دانست. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یحیی سینوار، رهبری بلند مقام حماس، سالها تلاش کرد که شاخه نظامی این گروه را در غزه به یک نیروی قوی نظامی تبدیل کند. پس از حمله اسرائیل به غزه، سینوار در چنین نقب زیرزمینی پنهان بود، ولی روزی سه‌شنبه تصادفاً در حمله اسرائیل به جنوب غزه کشته شد. اسرائیل نواری آخرین لحظه زندگی یحیی سینوار را نشر کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت
مردم غزه، جنگ فردا میتواند تمام شود اگر حماس سلاحش را به زمین گذارد و گروگانها را برگرداند.
پرزیدنت جو بایدن در راه به سوی آلمان بود که خبر کشته شدن سینوار تصدیق شد. او به نتانیاهو زنگ زد و مرگ سینوار را تبریک گفته است.
وقتی آن رسید که به پیش قدم گذاریم، به سوی رسیدن به آتش بس در غزه. باور داشته باشد که ما به سوی حرکت میکنیم که شرایط برای تمام جهان بهتر شود.
ارتش اسرائیل میگوید نظامیان حماس را هدف گرفته است، ولی تا کنون در غزه هزاران زن و کودک بیگناه کشته شده است. کمالا هریس به پایان جنگ دعوت کرد.
جنگ باید طور خاتمه یابد که اسرائیل آسوده باشد، گروگان ها رها شوند، رنج و عذاب در غزه خاتمه یابد و مردم فلسطین حق خود را صاحب شوند، امنیت و آزادی داشته باشند و آینده خود را خودشان بسازند.
خانواده های گروگان های اسرائیلی در دست حماس میگویند با کشته شدن یحیی سینوار باید سازش آتش بس زودتر امضا شود. آرنا نیوترا، مادر گروگان اسرائیلی آمریکایی، گفت
آنها در شرایط خطرناکتر از گذشته ماندند. از دولت اسرائیل، ماموریت ایالات متحده دعوت میکنیم که هرچی زودتر به سازش آتش بس برسند.
صرف نظر از فشار افزاینده به حکومت نتانیاهو، خاتمه دادن به جنگ در غزه شاید در حال حاضر هدف اصلی اسرائیل نباشد. جوناتان رینهال کارشناس نظری دیگر دارد.
توجه اسرائیل و امریکا حالا بیشتر به لبنان است، زیرا امکان ناتوان کردن حزب الله وجود دارد و این یک چیزی است که همه متحدان امریکا در منطقه، عربستان سعودی، مصر و دیگران به آن توجه زیاد دارند.
ساکنان غزه که در جنگ یک ساله آسیب جدی دیدند میگویند مرگ سینوار احتمال پایان جنگ نخواهد بود. اسرائیل بمب‌باران غزه را ادامه میدهد. سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به 2 میلیون تقریبا 90% ساکنان غزه از گرسنگی رنج میکشند. امریکا به اسرائیل هفته گذشته هشدار داد که اگر اجازه بیشتر وارد شدن غذا به غزه را ندهد، انتقال سلاح را کم میکند. سازمان و کشورهای کمک رسان از آسمان و زمین به غزه کمک میرسانند. اما سازمان ملل میگوید کمک ها ناکفایند و اسرائیل برای کمک رسانی مانع ایجاد میکند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
با جای نماز خود به نماز جمعه، چرا در تاجیکستان چنین است؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. جای نماز زیر بغل راه به سوی مسجد، این صحنه معمولی است که هر روز جمعه در دور و بری مسجدهای تاجیکستان به نظر می رسد. صحنه ای که در دیگر کشورهای مسلمانی کمتر مشاهده می شود. رادیو آزادی دلیل این را ابتدا از خود نمازگزاران پرسان شد. دو جوان در نزد مسجد جامع مرکزی ناحیه شامانسور دوشنبه روز 18 اکتبر دلیل با جای نماز آمدنشان را به رادیو آزادی این گونه شرح دادند.
جا نه جز تنگ ده.
کمتر تنگ ده.
راست ما اینجا کار میکنیم. قریب گفتیم اومدیم. جا جوش تنگ بوده کم ترش نه بازی مسجد تو اینه مسجد کلام میرم بین او جوی نموز مقصد و جا وش جو میشود
جو نمیرسید پرست بارم
برخی در شبکه های اجتماعی حدس میزنند که احتمال به علت پاک نبودن مکان نمازگذاری آدمان با خود جای نماز میگیرند، زیرا از نگاه اسلام پاک بودن جای نماز فریضه الهی دانسته میشد. اما نمازگزار 65-70 ساله در نزد مسجد ناحیه شامنصور چنین گفت.
هم از کازده هم از شرط از جای نماز در یا میگیرن خدی چون که اکی رفته و جور نبرمونه یا بیرون در یا یکم جده نمونن میخونن تمام دیگه هم از حاله.
نمایندگانی چندی از مسجدهای پایتخت راضی نشدند که در مورد سببهای با جای نماز وارد مسجد شدن نمازگزاران صحبت کنند. اما بعضی از نمازگزاران در صحبت‌های بدون دوربین از نارسایی جایی در بیشتری مسجدها در نمازهای جمعه و عیدها نگرانی کردند. مشکلی که کمیته دین هم قسمان آن را می‌پذیرد. این نهاد در یک پاسخ کتبی برای آزادی نوشت که مشکل گنجایش نمازگزاران ضمن برگزاری نمازهای جمعه در اکثر شهر و کشورهای مسلمان نشین نیز به نظر می‌رسد. البته چنین حالت در بعضی از مسجدهای پایتخت نیز دیده می‌شود. اما به طور عموم برای ادای نمازهای پنج وقته شماره موجوده مسجدها در پایتخت به پورگی طلبات نمازگزاران را قانع می‌سازد، نوشته است دفتر مطبوعات کمیته دین در پاسخ خود. همچنین این نهاد سر و صداها درباره اجازه آبادانی ندادن مسجدها از سوی دولت را رد می‌کند و می‌گوید که حالا مسجد مرکزی دوشنبه و چند مسجد در منطقه از سوی دولت ترمیم و بازسازی میشن. ظاهرا مشکل کمبود جای در مسجدهای دوشنبه جدیتر از آن چیزی است که نمازگزاران میگویند. مقامات برای رفع این مشکل و پیشگیری از ازدحام به 23 مسجد پنج وقته به طور استثناء اجازه برگزاری نمازهای جمعه را دادند. کمیته دین هم میگوید که ازدحام تنها در وقت برگزاری نمازهای جمعه اتفاق میافتد. از بس که اکثر تشکیلات و مؤسسه ها در قسمت مرکزی شهر جای گیرند، مردم برای نمازگزاری مسجدهای نزدیکتر به مرکز را انتخاب میکنند، نوشته از کمیته دین. اما مشکلی کم بودن مکان برگزاری نماز در تناسب با شماره اهالی در تاجیکستان در گذشته بارها انتقاد شده است. از جمله در یک گزارش سال 2021 آمده است که در قانون تاجیکستان درباره آزادی وجدان در ادای عبادت محدودیت ها پیش بینی شدند. تنها در 4 مکان عبادت کردن ممکن است. در مسجدها، در قبرستانها، در خانه عبادت و در زیارتگاه ها. قانون مذکور اینچنین به قیدگیری اندازه و مکان جایگیرشوی مسجدها را تنظیم می کند و شماره مسجدها در هر یک محله یا موضع اهالی نشین باید محدود باشد. در تاجیکستان مقامات فعالیت مسجد جامع را برای نمازهای جمعه و پنج وقت اجازت می دهند که در مکان جایگیرشوی آن اهالی از 10,000 تا 20,000 تن باشد. این معیار برای مسجدهای نماز پنج وقته از 100 تا 1000 تن است. در دوشنبه معیار برای مسجد جامع در هر محله 30-50,000 و مسجد نماز پنج وقته از 5,000 تا 10,000 اهالی است. قانون اجازت می دهد که در یک شهر یا ناحیه تنها یک مسجد مرکزی برای ادای نماز جمعه باشد و مسجدهای دیگر تابع آن باشد. فعلا در شهر دوشنبه 5 مسجد جامع مرکزی و 26 مسجد جامع فعالیت دارند و در سراسر کشور 48 مسجد جامع مرکزی، 328 مسجد جامع، 3612 مسجد پنج وقته، یک مرکز اسلامی و 3 جماعتخانه عمل میکنند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام.
چرا هیئت رسمی حکومت تاجیکستان به نشست سالانه حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا که 10 روز در ورشو ادامه کرد نرفت؟ منبرها را کاملا در اختیار مخالفینش گذاشت. نبودنش چه معنی دارد؟ بی‌اعتنایی به عهده‌داری‌های بین‌المللی یا چیز دیگر؟ این نشست مذکور هر سال برگزار می شود و در آن نمایندگان 57 کشوری عضو از دستاوردهای خود برای رعایت حقوق انسان می گویند و یا مشکلاتی را می بردارند که به امنیت منطقه تهدید می کند. موضوع بحث امروز گپ آزادی ما در همین باره است و مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و الهام جان یعقوبوف که در رئیس ستاد در همین نشست ورشو بود. به گپ آزاد خوش آمدید و درود به بینندگان ارجمند. محترم سیف الله سفروف، از شما برنامه را شروع میکنیم که در نشست های پیشین در ورشو شما شرکت کرده بودید، چرا هیئت رسمی تاجیکستان در این نشست شرکت نکرد؟ مرحمه.
اصلا من خودم از کارهای سیاسی یک نام آباز به سبب بیماری بدرخانه خوب کردنم بخبر هستم، لیکن باید گویم که این بی‌اعتنایی به سازشنامه های بین المللی البته نیست. این شاید که یکان سبب دیگر داشته باشد که ما بخبر هستیم و من قدر از پای این کار نشدم و تحلیل نکردم که چی گپ شد چی موند. لیکن چون اشتراکچی سال 2018 که همین شریک و همصحبتی من هم در اونجا بود، ما اشتراک کرده بودیم و بحث های ما خیلی پرصد و صدا بودند و در جامعه خیلی تحولاتی فکری ایجاد کرده بودند و هم طرف حکومت و هم طرف مخالفین اندیشه های بسیار بیکر پیشنهاد نموده بودند و نتیجه هایش هم برای البته شاید که یکون قرار قبول نشده باشد، لیکن برای جامعه بسیار امیدوار کننده بود.
ولی حالا که هیچ نفری از حکومت اشتراک نکرد، اون وقت شما بودید، ولی حالا که اشتراک نکرد اکنون چی است؟
حالا شاید که حکومت از به نتیجه بودنی همین سفرها، شاید که از کم ارزش بودن همین بحث ها با یک خلاصه آمده باشد که اشتراک نکنند، لیکن می شود که در اینجا بعضن مسئله های مالیوی با وجود می آن، بعضن مسئله های تکنیکی با وجود می آن، چون که حاضر سانکسی هایی که هستند اجازت نمی دهند که مثلا همون رئیس های سمالیو در وقت شوند و سبب به مسکو و وسته مسکو رفتن نتوانستن حیات حکومتی. اون وقت ما به وسته مسکو بسیار خوب رفته بودیم و خوب گشته آمده بودیم.
محترم الهام جان یعقوب، شما به حرفای سیف الله سفروف راضی هستید؟ چرا هیئت تاجیکستان در این نشست حضور نداشت؟
درود و سلام به شما راوی برنامه و مهمان برنامه شما و همچنین به تماشاگران رادیو آزادی. واقعا 3 سال اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان در این نشست کنفرانس چینک انسانی اشتراک ندارد و من این را یک ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و با چند دلیل. دلیل اول این است که در حکومت جمهوری تاجیکستان تحمل شنیدن حرف مقابل، شنیدن حرف جامعه شهروندی، شنیدن حرف سازمان های بین المللی را ندارد. و دوم این است که وقتی که خود پایمال شوی حقوق انسان در تاجیکستان با یک بحران عمیق گرفتار شده است و سیستمی و دائمی جاری است و وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان در این کنفرانس اشتراک میکند، حتما به سوال های نمایندگان کشورها، به سوال های جامعه مدنی، به سوال های مخالفین پاسخ گوید، چون در اونجا سوال های خیلی وزنین میشد، از جمله در تاجیکستان که عدالتی دادگاهی وجود ندارد، در این سالهای اخیر زیاده از 15 تا 16 نفر ژورنالیستان بازداشت شدند و آزادی مطبوعات و اندیشه بیان خیلی نقض می شود و همچنین دست به جنایت های ترانس ملی حکومت جمهوری تاجیکستان زده است، به مثل ربودن مخالفان از روسیه، از ترکیه است که حکومت جمهوری تاجیکستان در این میدان، در این نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا باید پاسخ می داد و از این سبب هم حکومت جمهوری تاجیکستان که پاسخ ندارد و روی حالش به فکر من گریختن و اشتراک نکردن است. و دلیل دیگر در این است که اینها
تشکر.
یعنی که حکومت جمهوری تاجیکستان یک اراده تا حالا یک اراده سیاسی ندارد که در همین کنفرانس های مهمی حقوق انسانی اشتراک کند.
و ببینید در این صحبت یعقوب جان گفت که این باخت حکومت است، شما چه نظر دارید؟
من فکر میکنم که این باخت حکومت هم نیست، لیکن حکومت امکان دارد که در این گونه بحث ها اشتراک کند. قوای اراده سیاسی و قوای انتلیکتوالی حکومت خیلی بالاست، میتواند با همه گونه مخالفین صحبت کند، به سوال های آنها که الهام جان گفتند وزنین هستند جواب دهد، چون که هر یک کاری که حکومت میکند دلیل دارد، بی دلیل نمیشود. اونی که مسئله ربودن انسان ها را گفتند، اینجا سازشنامه ها بین ما روسیه، ترکیه و دیگر دولت ها هست، پراکتور جنرالی ما با آنها شرطنامه دارد، وزارت کارهای داخلی ما با آنها شرطنامه دارد، کمیته دولتی امنیت ملی با آنها شرطنامه دارد و همه این آوردن مخالفین، نه همه مخالفین البته، بلکه اونهایی که اگان جنایت صادر کردند و در پایگردی گویم جنایتی میستند، اونها را البته در اساس همان شرطنامه ها اون دولت ها اجازت میدین و ما گرفته میانیم. لیکن خود از خود رفته یکان نفر را از یک دولت دیگر را بودن، این اصلا امکان ندارد، نه در اساس قانون های اون کشورها، نه در اساس قانون های ما.
محترم الهام جان یعقوبوف، به نظر شما نامدن هیئت حکومت به نشست سالانه حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، مگر سکوت حکومت در برابر تمام گزارش ها راجع به پایمال شدن حقوق مردم در تاجیکستان است یا چیز دیگر؟
بله، چخیلی گفتم این من در ناکامی در همکاری با جامعه جهانی میدونم. حکومت جمهوری تاجیکستان ناکامی خود را در همکاری با جامعه جهانی، در همکاری با سازمان های بین المللی هم نشان داد و این را نه تنها من بلکه سازمان های بین الملل و دیگر نمایندگان دیگر کشورهایی که ما صحبت کردیم این را با ما گفت که حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه ناکام در همکاری با جامعه جهانی و سازمان های بین المللی حقوق بشری است. و همچنین وقتی که ما با نمایندگان دیگر کشورها که چهلی که شما هم خبر دادید در این کنفرانس بیش از 50 کشورهای اروپا و دیگر کشورهای جهانی اشتراک میکردند و وقتی که ما با آنها این نماینده اینها صحبت میکردیم، اینها این چیز را دلیل میآوردند و میگفتند که تاجیکستان خیلی گفتم ناکامی در همکاری با جامعه جهانی و سازمان های بین الملل دارد و همچنین نو احترامی نسبت عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، عضو کشورهایی که در این سازمان امنیت و همکاری اروپا عضویت دارند، نو احترامی دارند. و این باعث شد که البته من این را یعنی باخت و ضعف حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و چخیلی که در اینجا هم جناب سیف الله سفرزاده هم گفتم با یک فکرشان راضی میشوم که در این نشست ها واقعا یک فکرهای جالب، فکرهای بکر، پیشنهادهای خوب برای حکومت جمهوری تاجیکستان میشد که حکومت جمهوری تاجیکستان میتونه از این پیشنهادها استفاده برد و حرف خودش رو بگوید.
جناب سیف الله سفاروف، برای حکومت مگر خوبتر نبود که هیئتی رو به نشست ورشو بفرستد و مثلا درباره قبول قانون و قرارنامه بگوید که برای حمایت از حقوق انسان روانه شدند؟ نظر شما
البته خوبتر بود، لیکن من میگم که میتواند سبب های تکنیکی، مالیوی و دیگر دیگر هم باشد. اینجا ناکام بودن حکومت تاجیکستان رو من رد میکنم صرفا و قبول ندارم، چون که حکومت تاجیکستان در جامعه جهانی به نهایت آبروی کلان دارد و علاقه هایی که ما با سازمان ملل متحد، سازمان امنیت همکاری در اروپا داشتیم و داریم، اینها همشون مثل پیشتر دوام میکنند و البته یکان کمبودی ما در اونجا نمیبینیم. در تاجیکستان مخصوص مکتبی حتی سرحدی سازمان همکاری در اروپا عمل میکند و آنها کمک میرسانند. در اینجا برای افغانستان، برای ازبکستان و دیگر کشورها ما سرحدبان ها را تیار میکنیم و غیره و کذایی خیلی موفقیت های دولت تاجیکستان خیلی در این مسئله زیادن، لیکن در خود همون ورشو و دروغ پراکنی ها هم خیلی زیاد هستن. دروغ پراکنی حتی تو درجه می رسد که بعضیش تهمت هم هست. برای همین البته با آدم سخت می رسد. و در همون سال 18 هم که من بودم یک چند نفر پیش من آمدند و بعضی دروغ های خودشان را اثبات کردنی شدند، لیکن باز هم می گویم در همون جا یک نفر که حالی در حبس خانه شتست عزت یمان وای گفت که استاد به این چیزا دقت نتید، اینا خودشان بی سواد هستند، بی فهم هستند، این عیب خودشان است که نمی دانند این چیزا. یعنی که عزت کم ترک از جهت حقوق شناسی که با خبر بود می دانست که این گپا دروغ هستند. و ما رو چه میگرد وقتی که من با اونها خواستم که سخت روم آرام کرد، گفت که بیا مانم، این من عزت یمان رو نمیشناختم. بعد پرسیدم که بچه ها همون کس کی، گفتن که این کس عزت یمان. یعنی که این خیلی بید بینید که در بین مخالفین هم آدم های ابیکتیوی هستن و موقع حکومت تاجیکستان رو گویم که میفهمند، امکانیت های دولت تاجیکستان رو میفهمند. ما با این خیلی آدم ها بحث زیاد هم نداریم، به شرط که اگر با کارهای جنایی دست نزده باشند یا که بعد نزنند.
ببینید در همین صحبت همین حال حاضر هم صحبت ما الهام جان یعقوب گفتن که نماینده های طرف حکومت توان شنیدن حرف تنقید رو ندارن. به این مسئله چی میگید شما جناب سفرف؟
من البته در حکومت نیستم عزیز، برای همین از نام حکومت جواب داده نمیتونم، لیکن از نام خودم همشو یک سیاست شناس تاجیک میگویم که در حکومت هستند آدمانی که به حضور موقع مخالفین را گوش کرده میتوانند و به سوالهای گذاشته اونها هم جواب گفته میتوانند. لیکن همین گونه یک میدان البته با وجود آوردن لازم که گفتگوی بین دو قسم ملت، دولتی ها و مخالفین، باید که جریان گیرد و در این گفتگوها بعضی مسئله را حال کنیم. البته با نزدیکی به فکرم شرافالدین گدایف این پیشنهاد
تشکر بله وابسته به این
یک دقیقه شرافالدین گدایف همین
بله درست است،
لیکن بله شرافالدین گدایف خودش مثلا تنها نمیتواند یک طرفی گفت و شنید باشد یا که تشکیلات گروه 24 مثلا. در این حالت باید که تمام مخالفین متحد باشند، یک برنامه معینی عمل داشته باشند، یک برنامه برای تاجیکستان منفیت بخش داشته باشند، پیشنهادهای مشخص داشته باشند که ما سیاست شناسان آنها رو وای کنیم چی میگن اکو تصدیق کنیم که آنها در حقیقت به منفیت ملت و دولت هستند، به منفیت خلق هستند. در این حالت فقط میتوانند که گروه های مخالف با هم بشینند صحبت کنند و مسئله های بسیار وزنینه که حال در نظر مخالفین می نمایند. البته اونها وزنین برای دولت، اونها وزنینی ندارند، دولت اونها رو خیلی بزودی حل میکند، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت مالیوی، هم از جهت سیاسی و هم از جهت فرهنگی. ما میتوانیم در سطح بسیار بلند همه اون مسئله هایی که میگویند اونها رو حل کنیم. یعنی قوت دولتی ما به این چیزا میرسد، فقط همین که ما ندیده ایستادیم همون چیزی که سیاست شناسان ما خواهش کنیم که همینا را یک بهاگذاری کنید، اینا تا کدام درجه فایده‌ناک هستند، برای دولت ما مفید هستند، برای ملت ما مفید هستند.
تشکر. و حالا میخواستم نظری الهام جان یعقوب بفهمم با بسه به مسئله حرفایی که شما حالا ذکر کردید. یعنی شما راضی هستید که سیف الله سفرف گفتن که طرف اپوزیسیون یعنی مخالفین یک برنامه مشخصی ندارد که با اون بشینند و مذاکره و گفتگو کنند، شما چی میگویید؟
بله پیش از این سوال شما پاسخ دادن، اول یک دو جمله درباره اون حرفایی که جناب سفرف گفتن، گویا که مخالفان حرف دروغ میگویند. البته در این شخص حرف دروغ گفته نمی شود و حالا جناب سفرف همیشه درباره مخالفا صحبت کردند. در این نشست کنفرانس چینکی انسانی که در ورشو هر سال برگزار می شود، نه تنها مخالفان بلکه سازمان های بین المللی که وابسته به آسیای مرکزی هست، وابسته به تاجیکستان است. اونها هم گزارش اعلام میکنند، گزارش میدهند به مثل دیدبانگاه حقوق بشر، کمیته هلسینکی، آمنستی اینترنشنال و دیگر سازمان ها، ده ها سازمان های دیگر هست که اگر جناب سفارو به حرفای ما باور نمیکنند، اون سازمان ها حرفای دروغ نمیگویند. و خود همین نشستی که همین سال برگزار شد، باور کنید نیمی همین نشست ها، نیمی وقت همین نشست ها به تاجیکستان و به منطقه آسیای مرکزی بخشیده شده بود و هیچ نفر سازمان ها حرفای دروغ نمیگویند و برعکس آنها مشکلات ها را که در تاجیکستان واقعا مشکلات های حقوق پایمال شوی، حقوق انسان وجود دارد و سیستمی بود دائمی هست، آنها از این حرف میزنند و باید نباید ما این حرف ها رو بگویم که این سازمان ها یا یک فعالان جامعه شهروندی در این نشست ها حرف های دروغ میگن. اما پیمان ملی تاجیکستان که یکی از عمده ترین و بخشی کلانترین مخالفان تاجیک در خارجی هست و همیشه در هوش باز است در همه گفتگوها و حتی اعلان کرده بود که چند وقت نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان از جمله که یک بخش پیمان ملی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هست، نمایندگانش در تاجیکستان هست و حکومت جمهوری تاجیکستان میتواند هر وقت که این اراده را پیدا کرد، این هوس را پیدا کرد، میتواند با نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان که در خود شهر دوشنبه هست و یکان بهانه وجود ندارد که مسئله تکنیکی یا مسئله مالی پیدا شود، میتوانند در تاجیکستان هم صحبت باشند و یک دری گفتگو را در دوشنبه باز کنند. اما مخالفان تاجیک پیمان ملی تاجیکستان سال 2018 که هستی خودش را اعلان کرد، برنامه خودش را سال برنامه پولی خودش را سال 2020 اعلان کرد و اون در تمام شبکه‌های اجتماعی، در سایت‌ها و همچنین در بعضی نوار‌ها هم وجود دارد و همچنین علاقه نماینده یکی از نماینده پیمان ملی تاجیکستان کتاب با همین نام تاجیکستان راه‌های خلاصی از بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نوشته شده است که روزهای نزدیک این کتاب اعلام می شود.
تشکر و خواهش میکنم در وقت پاسخ گفتن یک کمی به وقت برنامه هم دقت دید که وقتمون خیلی فشرده است. و جناب سفاروف در یکی از محفل های نشست، همین نشستی که گذشت، محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی گفت که تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و تندگرایی مخالفان و جامعه شهروندی را سرکوب میکند. نظرتون در رابطه با این مسئله چه است؟
اول یک گپ رو جواب تیم با ایدام جان، این اون است که ما، من نگفتم که سازمان ها دروغ میگویند، سازمان های بین المللی، من گفتم که در بین مخالفین شخصونی هستن که پورا دروغ میگویند نسبت پریزیدنت، گپ های تحقیرآمیز میگویند در وقت مجلس، نسبت حکومت تاجیکستان گپ های پست و بلند میزنند، بعد دروغ های میگویند که جامعه جهانی اونها رو تفتیش کرده نمیتونه. این من به این اشاره کردم، یعنی به همون مخالفین خودمون اشاره کردم، نه به سازمان های بین المللی. من با سازمان های بین المللی سال 18 صحبت داشتم، با سویدلوف و دیگر ها، اونها یکان مشکلات برای ما خلق نکردن و برعکس کمک کردن و حتی حکومت پولش هم بسیار احترام کرد نسبت حیات حکومت تاجیکستان و تا هواپیما آوردن ما را و هواپیما شینون با واسطه بیزنس کلاس گذاروند، یعنی که احترامی دولت های دیگر نسبت تاجیکستان، احترامی تشکیلات های حتی حفظ حقوق بشر را هم نسبت تاجیکستان مراد نمیکنم، برعکس دستگیر میکنم. اکنون سوال شما نسبت اولا همون کتابی که گفتم، ما انتظار میشویم که کتاب به چاپ میرسد و البته آن را نقد میکنیم و درباره آن مینویسیم و پیشنهادهای خودم را، یعنی از جانب سیاست شناسان تاجیکستان ما هم پیشنهاد میکنیم. یعنی اول در سطح تشکیلات های جمعیتی باید این مسئله حل شود، اگر ضرورتی در سطح حکومت حل شدن اون باشد، اون طرفش خودی حکومت و پریزیدنت کشورمون وای میگیرند، تصمیم میگیرند، یعنی ما نی ما میتوانیم باگذاری کنیم، نقد کنیم، تعریف کنیم، تنقید کنیم، این کار ما است، وظیفه ما است. انا اکنون در نسبت گفته مهدین کبیری
تشکر
نه بله. نسبت گفته مهدین کبیری خود سوال خودتون را جواب دید.
بله محمد، یعنی که در همین محفل های سازمان امنیت و همکاری اروپا که گذشت مهدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعین نسل اسلامی گفت که
من میدونم سوال شما یادم هست
با تروریسم و تندگرایی مخالفان جامعه شرمنده و یعنی شما اگر در این جلسه می بودید چی پاسخ میدادید؟
با مهدین پاسخی من این میشد که تروریستان خط معینی عملیات یا فعالیت دارن، خطی معینی فعالیت و عملیات آنها از طرف کمیته دولتی امنیت ملی، پراکاتور جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همه وقت پیگیری کرده میشه. یعنی اگر آنها در همون خطی فعالیت تروریستی نباشند، هیچ ارگان دولتی تاجیکستان با آنها کار نمیگیرد، نمیتونند هم کار گرفتن چون قانون را معین کرده است. در حالتی که آنها با همین خط می غلطند و در اونجا پیگیری ها نتیجه می تیند که اینها در کجا چگونه فعالیت های برای آیند اکستریمیزمی با آینده با تروریسم رونده رو گویم که اجرا میکنند، در این حالت برای پیشگیری اکت های تروریستی اونها البته به حبس گرفته می شوند یا اینکه گرفته آورده می شوند در همکاری با همون دولت هایی که در اونجا اونها هستند. این را هم باید فراموش نکنیم که به اجازتی اون دولت ها ما نمیتوانیم کسی را گرفته بیاریم.
تشکر. الهام جان یعقوبوف، نظر شما با این گفته های سیف الله سفروف چه است؟ شما راضی هستی؟
بله، نظری من مخالفی نظر جناب دکتر سفروف هستند، به خاطر اون که واقعا مشاهده ما، مشاهده سازمان های بین الملل و کشورهای گزارشگر این است که با بهانه افرادگرایی و تروریسم در تاجیکستان، در روسیه، در آذربایجان، در ترکیه، اصلا اگر ما درباره تاجیکستان بیشتر گپ میزنیم، در تاجیکستان این سرکوبگری هست. ببینید حالا ده ها ژورنالیستان تاجیک به مثل عبدالله غربتی، امام علی چی دلیر امام علی با همین افرادگرایی، با بهانه افرادگرایی پشت پنجره رفتن و ده ها نفر فعالان جامعه شهروندی با بهانه افرادگرایی به تروریسم در درهای پشت درهای بسته سود شدند، محکم شدند و با این بهانه محکوم به زندان شدند و مثل همین چندین نفر از فعالان جامعه شهروندی که در بدخشان صورت گرفت که ببینید حتی دادگاه آنها در پشت پنجره در پشت درهای بسته صورت گرفت و در دوام یک هفته حکم محکم شدن به زندان برآمد. یعنی این رو واقعا بیگان تحقیق، بیگان تحلیل دادگاه های ما که واقعا دادگاه های غیر عادل هستند در پشت بسته سود شدند و همه این نشاندان آن است که واقعا سرکوبگری سیستموی با بهانه افرادگرایی و تروریسم دیده می شود و این سال از سال، روز از روز زیاد شده استفاده است.
سیف الله سفروف، شما به همین نکته هایی که یعقوب جان گفتند چی نظر دارید؟ این فکت هایی که پیش آورد که ژورنالیست ها حتی با جرمی تندگرایی بازداشت شدند، حالا در محبس هستند، به این نکته ها شما چی میگوید؟
من این گفتنی هستم که افرادگرایان رو البته یک بارا به حبس نمیگه، فقط افرادگرایانی که موافقی همون نظریه های سه، یعنی سازمان امنیت و همکاری در اروپا با تروریسم میبرند، اونها را فقط حبس میکنند و عذاب میدهند. این دیگر مسئله است. خودی سه مخصوص تحقیقات گذراندگی از تاجیکستان اوید به مسئله همین افرادگرایی به تروریسم برنده، شاید این دیگران ندانند، لیکن من که در اون تحقیقات های اشتراک کردم می دونم که سه خودش مبلغ گذاری کرد و این کار را مرکز تحقیقات استراتژی با دیگر تشکیلات های جمعیتی انجام داد و ما به یادمون مونده است که همین گونه مفهوم ها هستند. این تعریف این مفهوم ها است، معیارهای چینکنی چینکی این ویو است، حالا به این کار پرکاتور جنرالی مشغول است و اونها البته هم مسئله کرپسیا و هم مسئله تروریسم و اکستریمیزم اونها خیلی جدی رفتار میکنن، خیلی جدی میاموزن و اونجا هم متخصص های بد شتگی نیستن، متخصص هستن که در مرکز تدقیقات استدری کار کردن، در دیگر دستگاه پریزیدنت کار کرده گیستن، یعنی که آدم هایی که این چیزا نه تنها در عملیه و مثل ایلهان جان مثلا یا که شرافالدین میفهمن، بلکه آدم هایی هستن که از جهت نظروی و مختگی هستن، در اساس کارهای اونها، در اساس گپهای اونها، در اساس اون چیزی که خودی سازمان امنیت و همکاری در اروپا تصدیق کرده است دولت تاجیکستان عمل میکنه.
تشکر. در همین نشست سهای همچنان که شما گفته شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواست که مساعدت نماید تا بین مخالفین و حکومت مکالمه برگزار شود و شما در این رابطه حالا اشاره کردید، نظرتون چی است در رابطه به این مسئله؟
اگر سازمان امنیت و همکاری در اروپا همین کار را انجام دید، ما هیچ مقاومت مقابلیت نداریم. هر نفری که برای صلح تاجیکستان، برای منفعت های ملی دولت تاجیکستان، ملی و دولتی تاجیکستان این انقترش انا سعی و تلاش میکند، چهره که ما به سازمان ملل در وقتش تکیه کرده بودیم و صلح را در تاجیکستان پایدار گردوندیم، همین خیلی مناسبت خواهیم کرد، دیگر خیلی نیست. یعنی مناسبت مصبی دارم نسبت همه اونهایی که برای برگرداندن مخالفین ما کوشش میکنن، سهم میگذارن، راه نشان میدهن، همه این رو ما قبول داریم و فکر نمیکنم که دولت تاجیکستان، در دولت تاجیکستان شخصانی باشن که زیدی در آینده به خوف گردانیدن آینده تاجیکستان باشن، این گناه آدم ها وجود ندارن.
بله، یعنی شما گفتنی هستید که چنین چیزی امکان دارد در تاجیکستان، همین است؟
بله چرا نه، به شرطی که روحش یافته شود.
تشکر الهام جان یعقوب، نظر شما در این باره چی است؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا
الهام جان یعقوب و خانم بینیم. بله. ما خودمونم پیشنهاد میکنیم که همین گونه روح ها استفاده بدیم تا اینکه خوف و خطر مخالفین برای دولت ملی خودمون کمتر کنیم، یک جای شویم، تاجیکستان رو آباد کنیم.
تشکر الهام جان. یعقوبوف، نظر شما در این باره چی است؟ شما چی میگویید؟
نظری من نیکاست. ما نتانو من پیمان ملی تاجیکستان همیشه در گفتگو، در بحث برای امنیت و آرامش تاجیکستان همیشه باز است. ما این رو از سال 2016 اعلان کردیم و ما بگذار سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان ملل متحد، هر سازمانی که یا هر کشوری که آماده این چیز هست، من فکر میکنم که در گفتگو همیشه باشد و این یک نظر نیک است. و همین در گفتگو، همین میدان یا همین نشستی که در ورشو برگزار شد، این یکی از نمود و شکل یا فرمولای بود که حکومت جمهوری تاجیکستان میتوانست آن را استفاده برد و با مخالفان خود، با فعالان جامعه شهروندی تاجیک در اینجا گفتگو کند و با یک حسن نیک خود را نشان دهد که همیشه با گفتگو آماده هستند. و من یک پیشنهاد، یعنی که پیشنهاد نظری من این است که حالا حکومت جمهوری تاجیکستان فرصت دارد که با مخالفان خود، با فعالان جامعه شهروندی یا جامعه مدنی خود در گفتگو باشند، چون اگر یک چند سال دیگر بگذارد، باور کنید حکومت جمهوری تاجیکستان در آن وقت دیر خواهد کرد، شاید که دیگر مخالفان، دیگر فعالان جامعه شهروندی با حکومت جمهوری تاجیکستان درهای خود را میبندند و گفتگو را آغاز نخواهند کرد و یک عمل دیگر یا یک شکل مبارزه خود را دیگر خواهند کرد. و حالا فرصت، حکومت جمهوری تاجیکستان فرصت دارد که با مخالفان خود، با فعالان جامعه مدنی صحبت و همکاری خود را در زمینه آرامی و پیشرفت کشور تاجیکستان من و شما همکار باشند و حسن نیت داشته باشند.
میگویم که بینید که در مسئله های امنیت تاجیکستان، رشد آینده تاجیکستان، مستحکم کردن دولت تاجیکستان، ما مخالفت نداریم. اینها مسئله های کلیدی سیاستی ما هستند. یعنی در این مسئله ها میتونیم با هر قوایی که نباشد، در هر کجایی که نباشد، در هر شکلی که نباشد صحبت کنیم، بحث کنیم و به یک نتیجه بیاییم.
تشکر. و در این پایان برنامه که حالا به پایان برنامه رسیدیم، از هر دوی شما یک سال رو میخوام پرسم، یعنی نفرستادن هیئت رسمی تاجیکستان به نشست سالانه حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا چرا نشان داد؟ سیف الله سفروف مرحمت، خیلی فشرده خواهش میکنم.
من اصلا گفتم که سببش رو نمیدونم، چون که بیمار بودم، خواب بودم، بس پای سیاست نبودم. لیکن در اونجا باشیم اگر بهتر است، چون که سال 19 عبدالله رهنما رفته بود با یک کمانده کلان، مثلا نتیجه های بد ندادم. این صحبت های هم در حیات ما و هم حیات بعدی ما نتیجه خوب هم داد.
الهام جان یعقوبوف مرحمت، شما
اشتراک نکردن حکومت جمهوری تاجیکستان در این نشست ورشو ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان نشان داد که آنها تحمل گفتگو و بحث را ندارند، اراده نبودن اراده سیاسی نشان داد و همچنین ناکامی در همکاری با جامعه جهانی را نشان داد که واقعا این ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان است.
من میگم که الهام جان همون گپای در اول گفتگی شونه از روی نه متن خواندن یا که همطور گفتن نکوی نشان دشوار فهمیدن، لیکن هر دو گپ یک بود که من البته با این راضی نیستم که این ضعفی حکومت تاجیکستان باشد. این باز گفتم میتواند سببای دیگر داشته باشد، سببای تکنیکی و مالیوی و یگون چیزی دیگر.
تشکر ایجاد بردی شما برای پذیرفتن به این برنامه ما شرکت کردید و مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و الهام جان یعقوبوف رئیس ستاد مخالفین در نشست سالانه حقوق انسان در ورشو. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد در برنامه بودم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نبودم با خبر از عالم افسانه عمر شیرینم کتابی دنیای فرسوده بود و شیرینم کتابی
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ارتش اسرائیل روز 26 اکتبر در جواب به حمله ایران در اول ماه جاری به چند مرکز نظامی این کشور ضربه زد. سخنگوی ارتش اسرائیل در پیام گفت که حالا عملیات به پایان رسید. مقامات ایران روز شنبه تصدیق کردند که مرکزهای نظامی در اطراف تهران و گوشه های دیگر جمهوری اسلامی زیر حمله های اسرائیل ماندند. آنها گفتند که در این حادثه دو سرباز کشته شده، به ادعایشان خسارات اندکی رسیده است. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. یک فعال مخالفان تاجیک از سازمان ملل خواسته است که به قضیه سهراب ظفر رهبر زندانی گروه 24 و نماینده همین جنبش نسیم جان شریفوف دخالت کرده، نسبت به تاجیکستان و ترکیه چاره های جدی بیند و تحریم های شدید جاری کند. چون به گفته عبیدالله ناصروف یا عبیدالله سعیدی از سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، هر دوی آنها در ترکیه ربوده و به طور غیرقانونی به دوشنبه استرداد شده و حکم گرفتند. دادگاه شهر دوشنبه روز 10 اکتبر سهراب ظفر را به 30 سال و نسیم جان شریفوف را به 20 سال زندان محکوم کرد. عبیدالله ناصروف در نامش از سازمان ملل خواسته است که ترکیه را برای بازپس گرفتن سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف از تاجیکستان وظیفه دار کند و همچنین تاجیکستان را وادار کند که هر دوی آنها را آزاد نماید. با گذشت بیشتر از دو هفته جزئیات حکم سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف و عیبنامه ضد آنها معلوم نیست. نمایندگان گروه 24 سازمان مخالف حکومت تاجیکستان قبلا گفته بودند که هر دو به دعوت برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی با استفاده از اینترنت و تشکیل اتحاد جنایی گمانزد هستند. پیوندان سهراب ظفر گفتند که به ضد حکم شکایت نمی کنند، ولی خود او در مرافعه فعالیت هایش را کاملا درست و قانونی نامیده است. وزارت عدلیه روسیه روز 25 اکتبر نام چند شخصیت دیگر را که مخالف جنگ در اوکراین هستند و یا بر ضد تعقیب‌های سیاسی صدا بلند کردند، بر روی خط اجنت‌های خارجی در این کشور وارد کرد. در میان آنها منقد ادبی الگ لکمانوف، عضو حزب مخالف یابلوکا نیکلای کافکاسکی، عضو جنبش ادمورتیای آزاد آرتیوم مدودوف، بلاگر آنتون خردین و پایگاه خبری استرا هستند. الگ لکمانوف با مخالفت به تجاوز نظامی مسکو به خاک اوکراین ماه فوریه سال 2022 از روسیه رفت. نیکلای کافکاسکی نیز جنگ روسیه را در اوکراین به شدت محکوم کرده است. او را برای این 6 روز در بازداشت نگه داشتند. برای عقیده های سیاسی اش بارها زیر حمله مانده است. آرتیوم مدودوف از استقلال منطقه ادمورتی از روسیه پشتیبانی میکند. آنتون خردین با 127,000 پیرو یا آبونچی در تلگرام بلاگر شناخته است. بارها بر ضد جنگ در اوکراین سخن گفته، علیه تعقیب های سیاسی در روسیه نیز برآمد کرده است. استر حوادث روسیه و جهان را در تلگرام بازتاب میدهد. این پایگاه خبرهایی را نشر و پهن میکند که رسانه های دولتی روسیه از بیان آن پرهیز میکنند. قانونی مشهور به اگنت های خارجی بیشتر از 10 سال باز در روسیه عمل می کند. این قانون به وزارت عدلیه روسیه امکان می دهد سازمان های اجتماعی و شخصان علاهده را اگنت خارجی اعتراف کند که اگر از خارج مبلغ گذاری شوند و فعالیت سیاسی انجام دهند. رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که روسیه نیت دارد سربازان کره شمالی را از 27 اکتبر در میدان‌های درگیری جابجا کند. ولادیمیر زلنسکی خواهان فشار واقعی بین المللی بر روسیه و کره شمالی شد تا هر دو کشور به سندهای سازمان ملل متحد احترام بگذارند. و روز 25 اکتبر در شبکه ایکس یا همان توییتر سابق نوشت که انتظار می‌رود روسیه اولین گروه سربازان کره شمالی را روزهای 27 و 28 اکتبر به منطقه‌های درگیری برد. خدمات استخبارات نظامی اوکراین روز 24 اکتبر گفت که حضور نیروهای کره شمالی را در ولایت کورسک روسیه آشکار کرده است. نیروهای اوکراینی در ماه آگوست امسال به کورسک حمله کرده گوشه های از این ولایت روسیه را زیر نظارت درآوردند. کورسک با اوکراین هم سرحد است. کیف میگوید که این قلمرو همچون یک منطقه بوفری علیه حمله های روسیه به اوکراین استفاده خواهد شد. پرزیدنت سربستان عضویت این کشور را در اتحاد اروپا و تلاش‌ها را برای رسیدن به این هدف بسیار مهم خواند. اظهارات الکساندر ووچیچ روز 25 اکتبر پس از ملاقات با رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لین صدا داد. وی در نشست خبری مشترک در بلگراد گفت که فون در لین از سربستان خواست است خود را بیشتر با اعلامیه‌های سیاست خارجی اتحاد اروپا هماهنگ کند. سربستان با روسیه روابط نزدیک دارد و از اجرای تحریم‌های بین‌المللی به ضد مسکو خودداری کرده است. همزمان پرزیدنت سربستان درخواست ولادیمیر پوتین را برای شرکت در نشست بریکس در قزان نپذیرفت. و دادگاه شهر سنگ پترزبورگ روز 25 اکتبر راننده 44 ساله تاجیک رحمت شاه قربانوف را به 6 سال زندان محکوم کرد. قربانوف راننده مسافربری بود که ماه می امسال به دریای مایک افتاد. 7 نفر به هلاکت رسیدند. این شهروند تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسی دارد به ویران کردن قاعده های حرکت در راه گناهکار دانسته شده است. او در مرافع دادگاهی گفته است که واقعا ترمز مسافربر مشکل داشت و از نزدیکان قربانیان معذرت خواست. تفتیشات معلوم کرده است که کارفرما به راننده در مدت چند روز شرایط کار و استراحت ضروری نداده است. به نقل همسر رحمت شاه قربانوف یک روز پیش از حادثه 20 ساعت کار کرد ولی رهبرش بعد همگی 5 ساعت استراحت دوباره او را به کار خواند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شاید خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org. ارتش اسرائیل روز 26 اکتبر در جواب به حمله ایران در اولی ماه جاری به چند مرکز نظامی این کشور ضربه زد. سخنگوی ارتش اسرائیل در پیام گفت که حالا عملیات به پایان رسید. جمهوری اسلامی درباره کشته شدن دو سرباز خبر داد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. دانیل هاگری سخنگوی ارتش اسرائیل روز شنبه گفت آغاز اقتباس، ما به هدف‌های نظامی در ایران ضربه های دقیق زدیم، از تهدیدهای فوری به دولت اسرائیل پیشگیری کردیم، هواپیماهای ما سلامت به وطن برگشتند. پایان اقتباس. مقامات ایران روز شنبه تصدیق کردند که مرکزهای نظامی در کنار تهران و گوشه های دیگر جمهوری اسلامی زیر حمله های اسرائیل ماندند. آنها گفتند که در این حمله دو سرباز کشته شده، به ادعایشان خساراتی رسیده اندک است. نخست وزیر بریتانیا گفت که ایران نباید واکنش نشان دهد. به قول کیر استارمر، اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. ما از همه جانب ها دعوت میکنیم که خیشتنداری نشان دهند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید حمله اسرائیل را تمرین محافظت از خود و واکنش به هجوم موشکی ایران در روز 1 اکتبر نامید. شان سفید گفت که واشنگتن درباره حمله ها پیشکی آگاه کرده شده بود. پنتاگون میگوید وزیر دفاع آمریکا لوید آستین با همتای اسرائیلی خود درباره حمله ها صحبت کرده است. آستین بار دیگر تاکید کرده که ایالات متحده به تامین امنیت در اسرائیل پایبند است. پیت رایدر سخنگوی پنتاگون میگوید واشنگتن تصمیم دارد از گسترش نزاع پیشگیری کند ولی همزمان تاکید کرد که اسرائیل برای حمایت از خود حق دارد. قبلا ارتش اسرائیل در بیانیه گفت که رژیم ایران و نمایندگی هایش در منطقه از روز 7 اکتبر سال 2023 پیوسته به اسرائیلیان حمله می کنند. در این بیانیه تاکید شد که اسرائیل حق دارد و مثل هر کشور مستقل به همه گونه حمله پاسخ دهد. ایران در اولی ماه اکتبر امسال در واکنش به کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان و اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس با تقریبا 200 موشک به اسرائیل حمله کرد. اسرائیل آن وقت گفته بود که انتقام خواهد گرفت. حالا هم هشدار داده است که اگر تهران چاره جوابی اندیشد با واکنش تند تل اویو روبرو خواهد گشت. حزب الله که هم سازمان نظامی است و هم حزب سیاسی از حمایت ایران برخوردار است. آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را بر روی خط سیاه وارد کرده است. گروه فلسطینی حماس نیز از پشتیبانی ایران بهره‌ور است ولی آمریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند. جنگجویان گروه روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله به جنوب اسرائیل 1200 نفر را کشته و بیش از 200 کس را گروگان گرفتند. بعد از این اسرائیل در غزه عملیات گسترده را آغاز کرد که تا حال ادامه دارد. وزارت تندرستی غزه میگوید در نتیجه حمله های اسرائیل از زمین و هوا زیاد از 42,000 فلسطینی کشته شدند و اکثر آنها زنان و کودکان هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روزنامه‌نگار عبدالقادر طلبکوف میگوید او را از کار در پژوهشگاه فلسفه اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان رواندند. مسئولان این نهاد برعکس ادعا دارند که او با خواهش خود رفت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. عبدالقادر طلبکوف در شبکه‌های اجتماعی از کمبود و دشواری‌ها در جامعه نوشته، همچنین با جوانان به قول خودش افراطی بحث‌های شدید می‌کند. او روز 21 اکتبر در فیسبوک اعلام کرد که با خواهش خود از کار رفت، یا دقیق‌ترش او را رواندند. روز 22 اکتبر در صحبت حضوری با خبرنگاران رادیوی آزادی گفت رهبریت خواست است که او عریضه اش را نوشته از کار رود. در پاسخ به این سوال که آیا صحبت هایش در فیسبوک به این تصمیم سبب شده میتواند، گفت بله شاید. او نخواست شرح بیشتر دهد. قابلجان خوشبخت زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان روز 22 اکتبر به رادیوی آزادی گفت در برکناری عبدالقادر طلبکوف دست ندارد. نازیم محمدزاده رئیس پژوهشگاه فلسفه میگوید عبدالقادر طلبکوف را به طور قراردادی به کار گرفته بودند و او بعدی قریب 2 ماه فعالیت با خواهش خود از کار رفت. وی افسود از کار رفتن طلبکوف و اندیشه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی رب ندارد. اختصاص او به اینستیتوت فلسفه اونقدر موافق نبود، لیکن ما شرط‌نامه‌ای با کار گرفتیم. همین قدر می‌دونم که کار علمیش جنبه‌های فلسفی زردشتی است. در کجای باشی اون را ادامه می‌دهی. آدمان در خانه‌شون هم نشسته می‌نویسند کارشون را، گفت او روز 22 اکتبر. نه در اکادمی علوم و نه عبدالقادر طلبکوف حاضر نشدند که در روبروی دوربین رادیوی آزادی موضوع را شرح دهند. عبدالقادر طلبکوف که نامش را به آریومیر زردوشت عوض کرده است، قبلا گفته بود که پس از اعلانش درباره پیروی از آیین زردوشتی و تشکیل جامعه هماندیشانش، تهدید و فشار و بدگویی در حقش افزود. مخالفانش او را برای ناخون زدن به احساس دینی مسلمان‌ها و تحقیر بعضی از روحانیان تنقید می‌کنند. خود او بارها گفته است که هدفش نه تحقیر کسی، بلکه پیشگیری از خرافات پرستی و افراط‌گرایی است. او در گذشته در مقام مدیر کتابخانه به نام لوتی پایتخت کار کرده است، پیش از آن مدیر شعبه فرهنگ حکومت دوشنبه، مدیر تلویزیون پایتخت و رئیس رادیوی تاجیکستان بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جو بایدن، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، روزی 17 اکتبر گفت که مرگ یحیی سینوار، رهبر حماس، فرصت رسیدن به یک سازش سیاسی میان اسرائیل و فلسطینی ها را فراهم کرده است. اسرائیل روزی گذشته اعلام کرد که یحیی سینوار، طراح حمله روزی 7 اکتبر سال گذشته به اسرائیل را کشته است. کشتن یحیی سینوار اسرائیل یکی از هدف‌های بزرگ خود در غزه می‌دانست. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یحیی سینوار، رهبری بلند مقام حماس، سالها تلاش کرد که شاخه نظامی این گروه را در غزه به یک نیروی قوی نظامی تبدیل کند. پس از حمله اسرائیل به غزه، سینوار در چنین نقبی زیرزمینی پنهان بود، ولی روزی سه‌شنبه تصادفاً در حمله اسرائیل به جنوب غزه کشته شد. اسرائیل نواری آخرین لحظه زندگی یحیی سینوار را نشر کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت
مردم غزه، جنگ فردا میتواند تمام شود اگر حماس سلاحش را به زمین گذارد و گروگان‌ها را برگرداند.
پرزیدنت جو بایدن در راه به سوی آلمان بود که خبر کشته شدن سینوار تصدیق شد. او به نتانیاهو زنگ زد و مرگ سینوار را تبریک گفته است.
وقتی آن رسید که به پیش قدم گذاریم، به سوی رسیدن به آتش بس در غزه. باور داشته باشد که ما به سوی حرکت میکنیم که شرایط برای تمام جهان بهتر شود.
ارتش اسرائیل میگوید نظامیان حماس را هدف گرفته است، ولی تا کنون در غزه هزاران زن و کودک بیگناه کشته شده است. کمالا هریس به پایان جنگ دعوت کرد.
جنگ باید طور خاتمه یابد که اسرائیل آسوده باشد، گروگان ها رها شوند، رنج و عذاب در غزه خاتمه یابد و مردم فلسطین حق خود را صاحب شوند، امنیت و آزادی داشته باشند و آینده خود را خودشان بسازند.
خانواده های گروگان های اسرائیلی در دست حماس میگویند با کشته شدن یحیی سینوار باید سازش آتش بس زودتر امضا شود. آرنا نیوترا، مادر گروگان اسرائیلی آمریکایی، گفت
آنها در شرایط خطرناکتر از گذشته ماندند. از دولت اسرائیل ماموریت ایالات متحده دعوت میکنیم که هر چه زودتر به سازش آتش بس برسند.
صرف نظر از فشار افزاینده به حکومت نتانیاهو، خاتمه دادن به جنگ در غزه شاید در حال حاضر هدف اصلی اسرائیل نباشد. جوناتان رینهال، کارشناس، نظری دیگر دارد.
توجه اسرائیل و آمریکا حالا بیشتر به لبنان است، زیرا امکان ناتوان کردن حزب الله وجود دارد و این یک چیزی است که همه متحدان آمریکا در منطقه، عربستان سعودی، مصر و دیگران با آن توجه زیاد دارند.
ساکنان غزه که در جنگ یک ساله آسیب جدی دیدند میگویند مرگ سینوار احتمال پایان جنگ نخواهد بود. اسرائیل بمب‌باران غزه را ادامه میدهد. سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به 2 میلیون، تقریبا 90% ساکنان غزه از گرسنگی رنج میکشند. آمریکا با اسرائیل هفته گذشته هشدار داد که اگر اجازه بیشتر وارد شدن غذا به غزه را ندهد، انتقال سلاح را کم میکند. سازمان و کشورهای کمک رسان از آسمان و زمین به غزه کمک میرسانند. اما سازمان ملل میگوید کمک ها ناکفایند و اسرائیل برای کمک رسانی مانع ایجاد میکند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
با جای نماز خود به نماز جمعه، چرا در تاجیکستان چنین است؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. جای نماز زیر بغل، راه به سوی مسجد. این صحنه معمولی است که هر روز جمعه در دور و بری مسجدهای تاجیکستان به نظر می رسد. صحنه ای که در دیگر کشورهای مسلمانی کمتر مشاهده می شود. رادیو آزادی دلیل این را ابتدا از خود نمازگزاران پرسان شد. دو جوان در نزد مسجد جامع مرکزی ناحیه شامانسور دوشنبه روز 18 اکتبر دلیل با جای نماز آمدنشان را به رادیو آزادی این گونه شرح دادند.
اینجا نه، جز تنگ ده.
کمتر تنگ ده.
پرست ما اینجا کار میکنیم. قریب گفتیم اومدیم. جوش تنگ بوده کم ترش. نه بازی مسجد تو اینه مسجد کلام میرم بین جای نماز مقصد اونجا وجو میشود.
جون میراشید پرست برام.
برخی در شبکه های اجتماعی حدس میزنند که احتمال به علت پاک نبودن مکان نمازگذاری آدمان با خود جای نماز میگیرند. زیرا از نگاه اسلام پاک بودن جای نماز فریضه الهی دانسته میشد. اما نمازگزار 65-70 ساله در نزد مسجد ناحیه شامنصور چنین گفت.
هم از کازده هم از شرط از جای نماز در یا میگیرن خدی چون که هکه به رفته و جور نبرمون یا بیرون در یا یکم جا در میمونن میخونن. تمام دیگه هم از حاله.
نمایندگان چندی از مسجدهای پایتخت راضی نشدند که در مورد سببهای با جای نماز وارد مسجد شدن نمازگزاران صحبت کنند. اما بعضی از نمازگزاران در صحبت‌های بدون دوربین از نارسایی جایی در بیشتری مسجدها در نمازهای جمعه و عیدها نگرانی کردند. مشکلی که کمیته دین هم قسمان آن را می‌پذیرد. این نهاد در یک پاسخ کتبی برای آزادی نوشت که مشکل گنجایش نمازگزاران ضمن برگزاری نمازهای جمعه در اکثر شهر و کشورهای مسلمان نشین نیز به نظر می‌رسد. البته چنین حالت در بعضی از مسجدهای پایتخت نیز دیده می‌شود. اما به طور عموم برای ادای نمازهای پنج وقته شماره موجوده مسجدها در پایتخت به پورگی طلبات نمازگزاران را قانع می‌سازد، نوشته است دفتر مطبوعات کمیته دین در پاسخ خود. همچنین این نهاد سر و صداها درباره اجازه آبادانی ندادن مسجدها از سوی دولت را رد می‌کند و می‌گوید که حالا مسجد مرکزی دوشنبه و چند مسجد در منطقه از سوی دولت ترمیم و بازسازی میشن. ظاهرا مشکل کمبود جای در مسجدهای دوشنبه جدی‌تر از آن چیزی است که نمازگزاران میگویند. مقامات برای رفع این مشکل و پیشگیری از ازدحام به 23 مسجد پنج وقته به طور استثناء اجازه برگزاری نمازهای جمعه را دادند. کمیته دین هم میگوید که ازدحام تنها در وقت برگزاری نمازهای جمعه اتفاق می افتد. از بس که اکثر تشکیلات و مؤسسه ها در قسمت مرکزی شهر جای گیرند، مردم برای نمازگزاری مسجدهای نزدیکتر به مرکز را انتخاب میکنند، نوشته از کمیته دین. اما مشکلی کم بودن مکان برگزاری نماز در تناسب با شماره اهالی در تاجیکستان در گذشته بارها انتقاد شده است. از جمله در یک گزارش سال 2021 آمده است که در قانون تاجیکستان درباره آزادی وجدان در ادای عبادت محدودیت ها پیش بینی شدند. تنها در چهار مکان عبادت کردن ممکن است: در مسجدها، در قبرستانها، در خانه عبادت و در زیارتگاه ها. قانون مذکور اینچنین به قیدگیری اندازه و مکان جایگیرشوی مسجدها را تنظیم می کند و شماره مسجدها در هر یک محله یا موضع اهالی نشین باید محدود باشد. در تاجیکستان مقامات فعالیت مسجد جامع را برای نمازهای جمعه و پنج وقته اجازت می دهند که در مکان جایگیرشوی آن اهالی از 10,000 تا 20,000 تن باشد. این معیار برای مسجدهای نماز پنج وقته از 100 تا 1000 تن است. در دوشنبه معیار برای مسجد جامع در هر محله 30-50,000 و مسجد نماز پنج وقته از 5,000 تا 10,000 اهالی است. قانون اجازت می دهد که در یک شهر یا ناحیه تنها یک مسجد مرکزی برای ادای نماز جمعه باشد و مسجدهای دیگر تابع آن باشد. فعلا در شهر دوشنبه 5 مسجد جامع مرکزی و 26 مسجد جامع فعالیت دارند و در سراسر کشور 48 مسجد جامع مرکزی، 328 مسجد جامع، 3612 مسجد پنج وقته، یک مرکز اسلامی و 3 جماعتخانه عمل میکنند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزق با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام.
چرا هیئت رسمی حکومت تاجیکستان به نشست سالانه حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا که 10 روز در ورشو ادامه کرد نرفت؟ منبرها را کاملا در اختیار مخالفینش گذاشت. نبودنش چه معنی دارد؟ بی‌اعتنایی به عهده‌داری‌های بین‌المللی یا چیزی دیگر؟ این نشست مذکور هر سال برگزار می شود و در آن نمایندگان 57 کشور عضو از دستاوردهای خود برای رعایت حقوق انسان می گویند و یا مشکلاتی را می بردارند که به امنیت منطقه تهدید می کند. موضوع بحث امروز گپ آزادی ما در همین باره است و مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و الهام جان یعقوبوف که در رئیس ستاد در همین نشست ورشو بود. به گپ آزاد خوش آمدید و درود به بینندگان ارجمند. محترم سیف الله سفروف، از شما برنامه را شروع میکنیم که در نشست های پیشین در ورشو شما شرکت کرده بودید. چرا هیئت رسمی تاجیکستان در این نشست شرکت نکرد؟ مرحمه.
اصلا من خودم از کارهای سیاسی یک نامواز به سبب بیماری و در خانه خواب کردنم بی‌خبر هستم، لیکن باید گویم که این بی‌اعتنایی با سازشنامه های بین‌المللی البته نیست. این شاید که یکان سبب دیگر داشته باشد که ما بی‌خبر هستیم و من قدر از پای این کار نشدم و تحلیل نکردم که چی گپ شد چی موند. لیکن چون اشتراکچی سال 2018 هم که همین شریک و همصحبتی من هم در اونجا بود، ما اشتراک کرده بودیم و بحث های ما خیلی پرصد و صدا بودند و در جامعه خیلی تحولات فکری ایجاد کرده بودند و هم طرف حکومت و هم طرف مخالفین اندیشه های بسیار بیکر پیشنهاد نموده بودند و نتیجه هایش هم برای البته شاید که یکون قرار قبول نشده باشد، لیکن برای جامعه بسیار امیدوار کننده بود.
ولی حالا که هیچ نفری از حکومت اشتراک نکرد، اون وقت شما بودید، ولی حالا که اشتراک نکرد اکنون چی است؟
حالا شاید که حکومت از به نتیجه بودنی همین سفرها، شاید که از کم ارزش بودن همین بحث ها با یک خلاصه آمده باشد که اشتراک نکنند، لیکن می شود که در اینجا بعضن مسئله های مالیوی با وجود میان، بعضن مسئله های تکنیکی با وجود میان، چون که حاضر سانکسی هایی که هستند اجازت نمیتیان که مثلا همون رئیس های سمالیو در وقت شوند با سبب به مسکو و وسته مسکو رفتن توانستن حیات حکومتی. اون وقت ما با وسته مسکو بسیار خوب رفته بودیم و خوب گشته آمده بودیم.
محترم الهام جان یعقوب، شما به حرفای سیف الله سفروف راضی هستید؟ چرا هیئت تاجیکستان در این نشست حضور نداشت؟
درود و سلام به شما راوی برنامه و مهمان برنامه شما و همچنین به تماشاگران رادیو آزادی. واقعا 3 سال اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان در این نشست کنفرانس چینک انسانی اشتراک ندارد و من این را یک ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و با چند دلیل. دلیل اول این است که در حکومت جمهوری تاجیکستان تحمل شنیدن حرف مقابل، شنیدن حرف جامعه شهروندی، شنیدن حرف سازمان های بین المللی را ندارد. و دوم این است که وقتی که خود پایمال شوی حقوق انسان در تاجیکستان به یک بحران عمیق گرفتار شده است و سیستمی و دائمی جاری است و وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان در این کنفرانس اشتراک میکند، حتما به سوالهای نمایندگان کشورها، به سوالهای جامعه مدنی، به سوالهای مخالفین پاسخ گوید، چون در اونجا سوالهای خیلی وزنین میشد، از جمله در تاجیکستان که عدالتی دادگاهی وجود ندارد، در این سالهای اخیر زیاده از 15 تا 16 نفر ژورنالیستان بازداشت شدند و آزادی مطبوعات و اندیشه بیان خیلی نقض می شود و همچنین دست به جنایت های ترانس ملی حکومت جمهوری تاجیکستان زده است، به مثل ربودن مخالفان از روسیه، از ترکیه است که حکومت جمهوری تاجیکستان در این میدان، در این نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا باید پاسخ میداد و از این سبب هم حکومت جمهوری تاجیکستان که پاسخ ندارد و روی حالش به فکر من گریختن و اشتراک نکردن است. و دلیل دیگر در این است که اینها
یعنی
که حکومت جمهوری تاجیکستان یک اراده تا حالا یک اراده سیاسی ندارد که در همین کنفرانس های مهمی حقوق انسانی اشتراک کند.
و ببینید در این صحبت یعقوب جان گفت که این باخت حکومت است، شما چه نظر دارید؟
من فکر میکنم که این باخت حکومت هم نیست، لیکن حکومت امکان دارد که در این گونه بحث ها اشتراک کند. قوای اراده سیاسی و قوای انتلیکتوالی حکومت خیلی بالاست، میتواند با همه گونه مخالفین صحبت کند، به سوال های اونها که الهام جان گفتند وزنین هستند جواب دهد، چون که هر یک کاری که حکومت میکند دلیل دارد، بی دلیل نمیشود. اونی که مسئله ربودن انسان ها را گفتند، اینجا سازشنامه ها بین ما روسیه، ترکیه و دیگر دولت ها هست، پرکراتور جنرالی ما با اونها شرطنامه دارد، وزارت کارهای داخلی ما با اونها شرطنامه دارد، کمیته دولتی امنیت ملی با اونها شرطنامه دارد و همه این آوردن مخالفین، نه همه مخالفین البته، بلکه اونهایی که اگان جنایت صادر کردند و در پایگردی گویم جنایتی میستند، اونها را البته در اساس همون شرطنامه ها اون دولت ها اجازت میدیند و ما گرفته میاریم. لیکن خود از خود رفته یکان نفر را از یک دولت دیگر را بودن، این اصلا امکان ندارد، نه در اساس قانون های اون کشورها، نه در اساس قانون های ما.
محترم الهام جان یعقوبوف، به نظر شما نامدن هیئت حکومت به نشست سالانه حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، مگر سکوت حکومت در برابر تمام گزارش ها راجع به پایمال شدن حقوق مردم در تاجیکستان است یا چیز دیگر؟
بله، چه خیلی گفتم، این من در ناکامی در همکاری با جامعه جهانی میدونم. حکومت جمهوری تاجیکستان ناکامی خود را در همکاری با جامعه جهانی، در همکاری با سازمان های بین المللی هم نشان داد و این را نه تنها من بلکه سازمان های بین الملل و دیگر نمایندگان دیگر کشورهایی که ما صحبت کردیم این را با ما گفت که حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه ناکام در همکاری با جامعه جهانی و سازمان های بین المللی حقوق بشری است. و همچنین وقتی که ما با نمایندگان دیگر کشورها که چهلی که شما هم خبر دادید در این کنفرانس بیش از 50 کشورهای اروپا و دیگر کشورهای جهانی اشتراک میکردند و وقتی که ما با آنها این نماینده اینها صحبت میکردیم، اینها این چیز را دلیل می آوردند و می گفتند که تاجیکستان چخیلی گفتم ناکامی در همکاری با جامعه جهانی و سازمان های بین الملل دارد و همچنین نو احترامی نسبت عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، عضو کشورهایی که در این سازمان امنیت و همکاری اروپا عضویت دارند، نو احترامی دارند. و این باعث شد که البته من این را یعنی باخت و ضعف حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و چخیلی که در اینجا هم جناب سیف الله سفرزاده هم گفتم و من یک فکرشان راضی میشوم که در این نشست ها واقعا یک فکرهای جالب، فکرهای بکر، پیشنهادهای خوب برای حکومت جمهوری تاجیکستان میشد که حکومت جمهوری تاجیکستان میتونه از این پیشنهادها استفاده برد و حرف خودش رو بگوید.
جناب سیف الله سفروف، برای حکومت مگر خوبتر نبود که هیئتی رو به نشست ورشو بفرستد و مثلا درباره قبول قانون و قرارنامه بگوید که برای حمایت از حقوق انسان روانه شدن؟ نظر شما
البته خوبتر بود، لیکن من میگم که میتواند سببای تکنیکی، مالیوی و دیگر دیگر هم باشد. اینجا ناکام بودن حکومت تاجیکستان رو من رد میکنم صرفا و قبول ندارم، چون که حکومت تاجیکستان در جامعه جهانی به نهایت آبروی کلان دارد و علاقه هایی که ما با سازمان ملل متحد، سازمان امنیت همکاری در اروپا داشتیم و داریم، اینها همشون مثل پیشتر دوام میکنند و البته یکان کمبودی ما در اونجا نمیبینیم. در تاجیکستان مخصوص مکتبی حتی سرحدی سازمانی همکاری در اروپا عمل میکند و آنها کمک میرسانند. در اینجا برای افغانستان، برای ازبکستان و دیگر کشورها ما سرحدبان ها را تیار میکنیم و غیره و کذایی. خیلی موفقیت های دولت تاجیکستان خیلی در این مسئله ها زیادند، لیکن در خود همون ورشو و دروغ پراکنی ها هم خیلی زیاد هستند. دروغ پراکنی حتی تو درجه میرسد که بعضیش تهمت هم هست. برای همین البته با آدم سخت میرسد و در همون سال 18 هم که من بودم یک چند نفر پیش من آمدند و بعضی دروغ های خودشان را اثبات کردنی شدند، لیکن باز هم میگویم در همون جا یک نفر که حالی در حبس خانه شتست عزت یمان وای گفت که استاد به این چیزا دقت نتید، اینا خودشان بی سواد هستند، بی فهم هستند، این عیب خودشان است که نمیدونن این چیزا. یعنی که عزت کم ترک از جهت حقوق شناسی که با خبر بود میدونست که این گپا دروغ هستند و ما رو چه میگرد وقتی که من با اونها خواستم که سخت روم آرام کرد، گفت که بیا مانم این منم عزت یمان رو نمیشناختم. بعد پرسیدم که بچه ها همون کس کی، گفتن که این کس عزت یمان. یعنی که این خیلی بید بینید که در بین مخالفین هم آدم های ابیکتیوی هستند و موقع حکومت تاجیکستان رو گویم که میفهمند، امکانیت های دولت تاجیکستان رو میفهمند. ما با این خیلی آدم ها بحث زیاد هم نداریم، به شرط که اگر با کارهای جنایی دست نزده باشند یا که بعد نزنند.
ببینید در همین صحبت همین حال حاضر هم صحبت ما الهام جان یعقوب گفتن که نماینده های طرف حکومت توان شنیدن حرف تنقید رو ندارن. به این مسئله چی میگید شما جناب سفر؟
من البته در حکومت نیستم عزیز، برای همین از نام حکومت جواب داده نمیتونم، لیکن از نام خودم هم شو یک سیاست شناس تاجیک میگویم که در حکومت هستند آدمانی که به حضور موقع مخالفین را گوش کرده میتوانند و به سوال های گذاشته اونها هم جواب گفته میتوانند، لیکن همین گونه یک میدان البته با وجود آوردن لازم که گفتگوی بین دو قسم ملت، دولتی ها و مخالفین، باید که جریان گیرد و در این گفتگوها بعضی مسئله ها را حال کنیم. البته با نزدیکی به فکرم شرف‌الدین گدایف این پیشنهاد
تشکر بله وابسته به این
یک دقیقه شرف‌الدین گدایف همین
بله درست است،
لیکن شرف‌الدین گدایف خودش مثلا تنها نمیتواند یک طرفی گفت و شنید باشد یا که تشکیلات گروه 24 مثلا. در این حالت باید که تمام مخالفین متحد باشند، یک برنامه معینی عمل داشته باشند، یک برنامه برای تاجیکستان منفیت بخش داشته باشند، پیشنهادهای مشخص داشته باشند که ما سیاست شناسان آنها را وای کنیم چی میگن اکو تصدیق کنیم که آنها در حقیقت به منفیت ملت و دولت هستند، به منفیت خلق هستند. در این حالت فقط میتوانند که گروه های مخالف با هم بشینند صحبت کنند و مسئله های بسیار وزنینه که حال در نظر مخالفین می نمایند، البته اونها وزنین برای دولت اونها وزنینی ندارند، دولت اونها رو خیلی بزودی حل میکند، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت مالیوی، هم از جهت سیاسی و هم از جهت فرهنگی. ما میتوانیم در سطح بسیار بلند همه اون مسئله هایی که میگویند اونها را حل کنیم. یعنی قوت دولتی ما به این چیزا میرسد، فقط همین که ما ندیده ایستادیم همون چیزی که سیاست شناسان ما خواهش کنیم که همینا را یک بهاگذاری کنید، اینا تا کدام درجه فایدناک هستند، برای دولت ما مفید هستند، برای ملت ما مفید هستند.
تشکر. و حالا میخواستم نظری الهام جان یعقوب بفهمم بابسته به مسئله حرفایی که شما حالا ذکر کردید. یعنی شما راضی هستید که سیف الله سفر گفتن که طرف اپوزیسیون یعنی مخالفین یک برنامه مشخصی ندارد که با اون بشینند و مذاکره و گفتگو کنند، شما چی میگویید؟
بله پیش از این سوال شما پاسخ دادن، اول یک دو جمله درباره اون حرفایی که جناب سفر گفتن، گویا که مخالفان حرف دروغ میگویند. البته در این نشست ها حرف دروغ گفته نمی شود و حالا جناب سفاروف همیشه درباره مخالفا صحبت کردند. در این نشست کنفرانس چینکی انسانی که در ورشو هر سال برگزار می شود، نه تنها مخالفان بلکه سازمان های بین المللی که وابسته به آسیای مرکزی هست، وابسته به تاجیکستان است، آنها هم گزارش اعلام میکنند، گزارش میدهند به مثل دیدبانگاه حقوقی بشر، کمیته هلسینکی، آمنستی اینترنشنال و دیگر سازمان ها، ده ها سازمان های دیگر هست که اگر جناب سفاروف به حرفای ما باور نمیکنند، اون سازمان ها حرفای دروغ نمیگویند. و خود همین نشسته که همین سال برگزار شد، باور کنید نیمی همین نشست ها، نیمی وقت همین نشست ها به تاجیکستان و به منطقه آسیای مرکزی بخشیده شده بود و هیچ نفر سازمان ها حرفای دروغ نمیگویند و برعکس آنها مشکلات ها را که در تاجیکستان واقعا مشکلات های حقوق پایمال شوی، حقوق انسان وجود دارد و سیستمی و دائمی هست، آنها از این حرف میزنند و باید نباید ما این حرف ها را بگویم که این سازمان ها یا یک فعالان جامعه شهروندی در این نشست ها حرف های دروغ میگویند. اما پیمان ملی تاجیکستان که یکی از عمده ترین و بخش کلانترین مخالفان تاجیک در خارجی هست و همیشه در هوش باز است در همه گفتگوها و حتی اعلان کرده بود که چند وقت نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان از جمله که یک بخش پیمان ملی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هست، نمایندگانش در تاجیکستان هست و حکومت جمهوری تاجیکستان می تواند هر وقت که این اراده را پیدا کرد، این هوس را پیدا کرد، می تواند با نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان که در خود شهر دوشنبه هست و یکان بهانه وجود ندارد که مسئله تکنیکی یا مسئله مالی پیدا شود، می تواند در تاجیکستان هم صحبت باشند و یک دری گفتگو را در دوشنبه باز کنند. اما مخالفان تاجیک پیمان ملی تاجیکستان سال 2018 که هستی خودش را اعلان کرد، برنامه خودش را برنامه پولی خودش را سال 2020 اعلان کرد و اون در تمام شبکه‌های اجتماعی، در سایت ها و همچنین در بعضی نوار هم وجود دارد و همچنین علاقه نماینده یکی از نماینده پیمان ملی تاجیکستان کتاب با همین نام تاجیکستان راه های خلاصی از بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نوشته شده است که روزهای نزدیک این کتاب اعلام می شود.
تشکر و خواهش میکنم در وقت پاسخ گفتن یک کمی به وقت برنامه هم دقت دید که وقتمون خیلی فشرده است. و جناب سفاروف در یکی از محفل های نشست، همین نشستی که گذشت، محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی گفت که تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و تندگرایی مخالفان و جامعه شهروندی را سرکوب میکند. نظرتون در رابطه با این مسئله چه است؟
اول یک گپ رو جواب تیم با ایدام جان، این اون است که ما، من نگفتم که سازمان ها دروغ میگویند، سازمان های بین المللی، من گفتم که در بین مخالفین شخصونی هستن که پورا دروغ میگویند نسبت پریزیدنت، گپ های تحقیرآمیز میگویند در وقت مجلس، نسبت حکومت تاجیکستان گپ های پست و بلند میزنند، بعد دروغ های میگویند که جامعه جهانی اونها را تفتیش کرده نمیتونه. این من به این اشاره کردم، یعنی به همون مخالفین خودمون اشاره کردم، نه به سازمان های بین المللی. من با سازمان های بین المللی سال 18 صحبت داشتم، با سویدلوف و دیگر ها، اونها یکان مشکلات برای ما خلق نکردن و برعکس کمک کردن و حتی حکومت پولش هم بسیار احترام کرد نسبت حیات حکومت تاجیکستان و تا هواپیما آوردن ما را و هواپیما شینان با واسطه بیزنس کلاس گذاروند، یعنی که احترامی دولت های دیگر نسبت تاجیکستان، احترامی تشکیلات های حتی حفظ حقوق بشر را هم نسبت تاجیکستان مراد نمیکنم، برعکس دستگیر میکنم. اکنون سوال شما نسبت اولا همون کتابی که گفتم، ما انتظار میشویم که کتاب به چاپ میرسد و البته آن را نقد میکنیم و درباره آن مینویسیم و پیشنهادهای خودم را، یعنی از جانب سیاست شناسان تاجیکستان، ما هم پیشنهاد میکنیم. یعنی اول در سطح تشکلات های جمعیتی باید این مسئله حل شود. اگر ضرورتی در سطح حکومت حل شدنی اون باشد، اون طرفش خودی حکومت و پریزیدنت کشورمون وای میگیرند، تصمیم میگیرند. یعنی ما نی ما میتوانیم باگذار کنیم، نقد کنیم، تعریف کنیم، تنقید کنیم. این کار ما است، وظیفه ما است. انا اکنون در نسبت گفته مهدین کبیری
تشکر
نه بله. نسبت گفته مهدین کبیری خود سوال خودتون را جواب دید.
بله مرحمد، یعنی که در همین محفل های سازمان امنیت و همکاری اروپا که گذشت، مهدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نزد اسلامی گفت که
من میدونم سوال شما یادم هست
با تروریسم و تندگرایی مخالفان جامعه شرمند. و یعنی شما اگر در این جلسه می بودید چی پاسخ میدادید؟
با مهدین پاسخی من این میشد که تروریستان خط معینی عملیات یا فعالیت دارن، خطی معینی فعالیت و عملیات اونها از طرف کمیته دولتی امنیتی ملی، پراکاتور جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همه وقت پیگیری کرده میشه. یعنی اگر اونها در همون خطی فعالیت تروریستی نباشند، هیچ ارگان دولتی تاجیکستان با اونها کار نمیگیرد، نمیتونند هم کار گرفتند، چون قانون این رو معین کرده است. در حالتی که اونها با همین خط می غلطند و در اونجا پیگیری ها نتیجه می تیند که اینها در کجا چگونه فعالیت های برای آینده اکستریمیزمی با آینده با تروریسم رونده رو گویم که اجرا میکنند، در این حالت برای پیشگیری اکت های تروریستی اونها البته به حبس گرفته می شوند، یا اینکه گرفته آورده می شوند در همکاری با همون دولت هایی که در اونجا اونها هستند. این را هم باید فراموش نکنیم که به اجازتی اون دولت ها ما نمیتوانیم کسی را گرفته بیاریم.
تشکر. الهام جان یعقوبوف، نظر شما با این گفته های سیف الله سفروف چه است؟ شما راضی هستید؟
بله، نظری من مخالفی نظر جناب دکتر سفروف هستند، به خاطر اون که واقعا مشاهده ما، مشاهده سازمان های بین الملل و کشورهای گزارشگر این است که با بهانه افرادگرایی و تروریسم در تاجیکستان، در روسیه، در آذربایجان، در ترکیه، اصلا اگر ما درباره تاجیکستان بیشتر گپ میزنیم، در تاجیکستان این سرکوبگری هست. ببینید حالا ده ها ژورنالیستان تاجیک به مثل عبدالله غربتی، امامعلی چی دلیر امامعلی با همین افرادگرایی، با بهانه افرادگرایی پشت پنجره رفتن و ده ها نفر فعالان جامعه شهروندی با بهانه افرادگرایی به تروریسم در درهای پشت درهای بسته سود شدند، محکم شدند و با این بهانه محکوم به زندان شدند. به مثل همین چندین نفر از فعالان جامعه شهروندی که در بدخشان صورت گرفت که ببینید حتی دادگاه آنها در پشت پنجره، در پشت درهای بسته صورت گرفت و در دوام یک هفته حکم محکم شدن به زندان برآمد. یعنی این رو واقعا به یگان تحقیق، به یگان تحلیل دادگاه های ما که واقعا دادگاه های غیر عادل هستند در پشت بسته سود شدند و همه این نشاندان آن است که واقعا سرکوبگری سیستموی با بهانه افرادگرایی و تروریسم دیده می شود و این سال از سال، روز از روز زیاد شده استوده است.
سیف الله سفروف، شما به همین نکته هایی که یعقوب جان گفتند چی نظر دارید؟ این فکت هایی که پیش آورد که ژورنالیست ها حتی با جرمی تندگرایی بازداشت شدند، حالا در محبس هستند، به این نکته ها شما چی میگوید؟
من این گفتنی هستم که افرادگرایان رو البته یک بارا به حبس نمیگه، فقط افرادگرایانی که موافقی همون نظریه های سه، یعنی سازمان امنیت و همکاری در اروپا با تروریسم میبرند، اونها را فقط حبس میکنند و عذاب میدهند. این دیگر مسئله است. خود سه مخصوص تحقیقات گذراندگی از تاجیکستان اوید به مسئله همین افرادگرایی به تروریسم برنده. شاید این دیگران ندانند، لیکن من که در اون تحقیقات ها اشتراک کردم می دونم که سه خودش مبلغ گذاری کرد و این کارها را مرکز تحقیقات استراتژی با دیگر تشکیلات های جمعیتی انجام داد و ما بیادمون مونده است که همین گونه مفهوم ها هستند. این تعریف این مفهوم ها است. معیارهای چینکنی چینک این ویو است. حالا به این کار پرکاتور جنرالی مشغول است و اونها البته هم مسئله کرپسیا و هم مسئله تروریسم و اکستریمیزم اونها خیلی جدی رفتار میکنن، خیلی جدی میاموزن و اونجا هم متخصص های بد شتگی نیستن، متخصص هستن که در مرکز تدقیقات ستدگی کار کردن، در دیگر دستگاه پریزیدنت کار کردگی هستن. یعنی که آدم هایی که این چیزا نه تنها در عملیه و مثل ایلهان جان مثلا یا که شرافالدین میفهمن، بلکه آدم هایی هستن که از جهت نظروی و مختگی هستن. در اساس کارهای اونها، در اساس گپهای اونها، در اساس اون چیزی که خودی سازمان امنیت و همکاری در اروپا تصدیق کرده است، دولت تاجیکستان عمل میکنه.
تشکر. در همین نشست سهای همچنان که شما گفته شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواست که مساعدت نماید تا بین مخالفین و حکومت مکالمه برگزار شود و شما در این رابطه حالا اشاره کردید، نظرتون چی است در رابطه به این مسئله؟
اگر سازمان امنیت و همکاری در اروپا همین کار را انجام بیاد، ما هیچ مقاومت مقابلیت نداریم. هر نفری که برای صلح تاجیکستان، برای منفعت های ملی دولت تاجیکستان، ملی و دولتی تاجیکستان این انقترش انا سعی و تلاش میکند، چهره که ما با سازمان ملل در وقتش تکیه کرده بودیم و صلح را در تاجیکستان پایدار گردوندیم، همین خیلی مناسبت خواهیم کرد، دیگر خیلی نیست. یعنی مناسبت مصبی دارم نسبت همه اونهایی که برای برگرداندن مخالفین ما کوشش میکنن، سهم میگذارن، راه نشان میدهن، همه این رو ما قبول داریم و فکر نمیکنم که دولت تاجیکستان، در دولت تاجیکستان شخصانی باشن که زیدی در آینده به خوف گردانیدن آینده تاجیکستان باشن. این گناه آدم ها وجود ندارن.
بله، یعنی شما گفتنی هستید که چنین چیزی امکان دارد در تاجیکستان، همین است؟
بله چرا نه، به شرطی که روحش یافته شود.
تشکر الهام جان یعقوب، نظری شما در این باره چی است؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا
الهام جان یعقوب و خانم بینیم. بله. ما خودمون هم پیشنهاد میکنیم که همین گونه روح ها استفاده بدیم تا اینکه خوف و خطر مخالفین برای دولت ملی خودمون کمتر کنیم، یک جای شویم، تاجیکستان رو آباد کنیم.
تشکر الهام جان. یعقوبوف، نظری شما در این باره چی است؟ شما چی میگویید؟
نظری من نیکاست. ما نتانو من پیمان ملی تاجیکستان همیشه در گفتگو، در بحث برای امنیت و آرامش تاجیکستان همیشه باز است. ما این رو از سال 2016 اعلان کردیم و ما بگذار سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان ملل متحد، هر سازمانی که یا هر کشوری که آماده این چیز هست، من فکر میکنم که در گفتگو همیشه باشد و این یک نظر نیک است. و همین در گفتگو، همین میدان یا همین نشستی که در ورشو برگزار شد، این یکی از نمود و شکل یا فرمولای بود که حکومت جمهوری تاجیکستان میتوانست آن را استفاده برد و با مخالفان خود، با فعالان جامعه شهروندی تاجیک در اینجا گفتگو کند و با یک حسن نیک خود را نشان دهد که همیشه با گفتگو آماده هستند. و من یک پیشنهاد، یعنی که پیشنهاد نظری من این است که حالا حکومت جمهوری تاجیکستان فرصت دارد که با مخالفان خود، با فعالان جامعه شهروندی یا جامعه مدنی خود در گفتگو باشند، چون اگر یک چند سال دیگر بگذارد، باور کنید حکومت جمهوری تاجیکستان در آن وقت دیر خواهد کرد. شاید که دیگر مخالفان، دیگر فعالان جامعه شهروندی با حکومت جمهوری تاجیکستان درهای خود را میبندند و گفتگو را آغاز نخواهند کرد و یک عمل دیگر یا یک شکل مبارزه خود را دیگر خواهند کرد. و حالا فرصت، حکومت جمهوری تاجیکستان فرصت دارد که با مخالفان خود، با فعالان جامعه مدنی صحبت و همکاری خود را در زمینه آرامی و پیشرفت کشور تاجیکستان من و شما همکار باشند و حسن نیت داشته باشند.
میگویم که بینید که در مسئله های امنیت تاجیکستان رشد آینده تاجیکستان، مستحکم کردن دولت تاجیکستان ما مخالفت نداریم. اینها مسئله کلیدی سیاست ما هستند. یعنی در این مسئله ها میتونیم با هر قوایی که نباشد، در هر کجایی که نباشد، در هر شکلی که نباشد صحبت کنیم، بحث کنیم و به یک نتیجه بیاییم.
تشکر. و در این پایان برنامه که حالا به پایان برنامه رسیدیم، از هر دی شما یک سال رو میخوام پرسم، یعنی نفرستادن هیئت رسمی تاجیکستان به نشست سالانه حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا چرا نشان داد؟ سیف الله سفروف مرحمت، خیلی فشرده خواهش میکنم.
من اصلا گفتم که سببش رو نمیدونم، چون که بیمار بودم، خواب بودم، باز پای سیاست نبودم. لیکن در اونجا باشیم اگر بهتر است، چون که سال 19 عبدالله رهنما رفته بود با یک کمانده کلان، مثلا نتیجه های بد ندادم. این صحبت های هم در حیات ما و هم حیات بعدی ما نتیجه خوب هم داد.
الهام جان یعقوبوف مرحمت، شما
اشتراک نکردن حکومت جمهوری تاجیکستان در این نشست ورشو ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان نشان داد که آنها تحمل گفتگو و بحث را ندارند، اراده نبودن اراده سیاسی نشان داد و همچنین ناکامی در همکاری با جامعه جهانی را نشان داد که واقعا این ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان است.
من میگم که الهام جان همون گپای در اول گفتگی شونه از روی نه متن خواندن یا که همطور گفتن نکوی نشان دشوار فهمیدن، لیکن هر دو گپ یک بود که من البته با این راضی نیستم که این ضعفی حکومت تاجیکستان باشد. این باز گفتم میتواند سببای دیگر داشته باشد، سببای تکنیکی و مالیوی و یگون چیزی دیگر.
تشکر ایجاد بردی شما برای پذیرفتن به این برنامه ما شرکت کردید و مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و الهام جان یعقوبوف رئیس ستاد مخالفین در نشست سالانه حقوق انسان در ورشو. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد در برنامه بودم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از عالم افسانه یاد گر نبودم با خبر از عالم افسانه یاد عمر شیرینم کتابی نهی فرسوده بود و شیرینم کتابی نهی فرسوده بود
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ارتش اسرائیل روز 26 اکتبر در جواب به حمله ایران در اول ماه جاری به چند مرکز نظامی این کشور ضربه زد. سخنگوی ارتش اسرائیل در پیام گفت که حالا عملیات به پایان رسید. مقامات ایران روز شنبه تصدیق کردند که مرکزهای نظامی در اطراف تهران و گوشه های دیگر جمهوری اسلامی زیر حمله های اسرائیل ماندند. آنها گفتند که در این حادثه دو سرباز کشته شده، به ادعایشان خسارات اندکی رسیده است. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. یک فعال مخالفان تاجیک از سازمان ملل خواسته است که به قضیه سهراب ظفر رهبر زندانی گروه 24 و نماینده همین جنبش نسیم جان شریفوف دخالت کرده نسبت به تاجیکستان و ترکیه چاره های جدی بیند و تحریم های شدید جاری کند. چون به گفته عبیدالله ناصروف یا عبیدالله سعیدی از سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، هر دوی آنها در ترکیه ربوده و به طور غیرقانونی به دوشنبه استرداد شده و حکم گرفتند. دادگاه شهر دوشنبه روز 10 اکتبر سهراب ظفر را به 30 سال و نسیم جان شریفوف را به 20 سال زندان محکوم کرد. عبیدالله ناصروف در نامش از سازمان ملل خواسته است که ترکیه را برای بازپس گرفتن سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف از تاجیکستان وظیفه دار کند و همچنین تاجیکستان را وادار کند که هر دوی آنها را آزاد نماید. با گذشت بیشتر از دو هفته جزئیات حکم سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف و عیبنامه ضد آنها معلوم نیست. نمایندگان گروه 24 سازمان مخالف حکومت تاجیکستان قبلا گفته بودند که هر دو به دعوت برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی با استفاده از اینترنت و تشکیل اتحاد جنایی گمانزد هستند. پیوندان سهراب ظفر گفتند که به ضد حکم شکایت نمی کنند، ولی خود او در مرافعه فعالیت هایش را کاملا درست و قانونی نامیده است. وزارت عدلیه روسیه روز 25 اکتبر نام چند شخصیت دیگر را که مخالف جنگ در اوکراین هستند و یا بر ضد تعقیب‌های سیاسی صدا بلند کردند بر روی خط اگنت‌های خارجی در این کشور وارد کرد. در میان آنها منقد ادبی الگ لکمانوف، عضو حزب مخالف یابلوکا نیکلای کافکاسکی، عضو جنبش ادمورتیای آزاد آرتیوم مدودوف، بلاگر آنتون خردین و پایگاه خبری استرا هستند. الگ لکمانوف با مخالفت به تجاوز نظامی مسکو به خاک اوکراین ماه فوریه سال 2022 از روسیه رفت. نیکلای کافکاسکی نیز جنگ روسیه را در اوکراین به شدت محکوم کرده است. او را برای این 6 روز در بازداشت نگه داشتند. برای عقیده های سیاسی اش بارها زیر حمله مانده است. آرتیوم مدودوف از استقلال منطقه ادمورتی از روسیه پشتیبانی میکند. آنتون خردین با 127,000 پیرو یا آبونچی در تلگرام بلاگر شناخته است. بارها بر ضد جنگ در اوکراین سخن گفته، علیه تعقیب های سیاسی در روسیه نیز برآمد کرده است. استر حوادث روسیه و جهان را در تلگرام بازتاب میدهد. این پایگاه خبرهایی را نشر و پهن میکند که رسانه های دولتی روسیه از بیان آن پرهیز میکنند. قانونی مشهور به اگنت های خارجی بیشتر از 10 سال باز در روسیه عمل می کند. این قانون به وزارت عدلیه روسیه امکان می دهد سازمان های اجتماعی و شخصان علاهده را اگنت خارجی اعتراف کند که اگر از خارج مبلغ گذاری شوند و فعالیت سیاسی انجام دهند. رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که روسیه نیت دارد سربازان کره شمالی را از 27 اکتبر در میدان‌های درگیری جابجا کند. ولادیمیر زلنسکی خواهان فشار واقعی بین المللی بر روسیه و کره شمالی شد تا هر دو کشور به سندهای سازمان ملل متحد احترام بگذارند. و روز 25 اکتبر در شبکه ایکس یا همان توییتر سابق نوشت که انتظار می‌رود روسیه اولین گروه سربازان کره شمالی را روزهای 27 و 28 اکتبر به منطقه‌های درگیری برد. خدمات استخبارات نظامی اوکراین روز 24 اکتبر گفت که حضور نیروهای کره شمالی را در ولایت کورسک روسیه آشکار کرده است. نیروهای اوکراینی در ماه آگوست امسال به کورسک حمله کرده گوشه های از این ولایت روسیه را زیر نظارت درآوردند. کورسک با اوکراین هم سرحد است. کیف میگوید که این قلمرو همچون یک منطقه بوفری علیه حمله های روسیه به اوکراین استفاده خواهد شد. پرزیدنت سربستان عضویت این کشور را در اتحاد اروپا و تلاش‌ها را برای رسیدن به این هدف بسیار مهم خواند. اظهارات الکساندر ووچیچ روز 25 اکتبر پس از ملاقات با رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لین صدا داد. وی در نشست خبری مشترک در بلگراد گفت که فون در لین از سربستان خواست است خود را بیشتر با اعلامیه‌های سیاست خارجی اتحاد اروپا هماهنگ کند. سربستان با روسیه روابط نزدیک دارد و از اجرای تحریم‌های بین‌المللی به ضد مسکو خودداری کرده است. همزمان پرزیدنت سربستان درخواست ولادیمیر پوتین را برای شرکت در نشست بریکس در قزان نپذیرفت. و دادگاه شهر سنگ پترزبورگ روز 25 اکتبر راننده 44 ساله تاجیک رحمت شاه قربانوف را به 6 سال زندان محکوم کرد. قربانوف راننده مسافربری بود که ماه می امسال به دریای مایک افتاد. 7 نفر به هلاکت رسیدند. این شهروند تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسی دارد به ویران کردن قاعده های حرکت در راه گناهکار دانسته شده است. او در مرافع دادگاهی گفته است که واقعا ترمز مسافربر مشکل داشت و از نزدیکان قربانیان معذرت خواست. تفتیشات معلوم کرده است که کارفرما بر راننده در مدت چند روز شرایط کار و استراحت ضروری نداده است. به نقل همسری رحمت شاه قربانوف یک روز پیش از حادثه 20 ساعت کار کرد ولی رهبرش بعد همگی 5 ساعت استراحت دوباره او را به کار خواند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیریم
www.azadi.org ارتش اسرائیل روز 26 اکتبر در جواب به حمله ایران در اولی ماه جاری به چند مرکز نظامی این کشور ضربه زد. سخنگوی ارتش اسرائیل در پیام گفت که حالا عملیات به پایان رسید. جمهوری اسلامی درباره کشته شدن دو سرباز خبر داد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. دانیل هاگری سخنگوی ارتش اسرائیل روز شنبه گفت آغاز اقتباس ما به هدف‌های نظامی در ایران ضربه‌های دقیق زدیم از تهدیدهای فوری به دولت اسرائیل پیشگیری کردیم هواپیماهای ما سلامت به وطن برگشتند پایان اقتباس مقامات ایران روز شنبه تصدیق کردند که مرکزهای نظامی در کنار تهران و گوشه‌های دیگر جمهوری اسلامی زیر حمله‌های اسرائیل ماندند. آنها گفتند که در این حمله دو سرباز کشته شده به ادعایشان خساراتی رسیده اندک است. نخست وزیر بریتانیا گفت که ایران نباید واکنش نشان دهد. به قول کیر استارمر اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. ما از همه جانب‌ها دعوت می‌کنیم که خیشتنداری نشان دهند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید حمله اسرائیل را تمرین محافظت از خود و واکنش به هجوم موشکی ایران در روز 1 اکتبر نامید. شان سفید گفت که واشنگتن درباره حمله ها پیشکی آگاه کرده شده بود. پنتاگون میگوید وزیر دفاع آمریکا لوید آستین با همتای اسرائیلی خود درباره حمله ها صحبت کرده است. آستین بار دیگر تاکید کرده که ایالات متحده به تامین امنیت در اسرائیل پایبند است. پیت رایدر سخنگوی پنتاگون میگوید واشنگتن تصمیم دارد از گسترش نزاع پیشگیری کند ولی همزمان تاکید کرد که اسرائیل برای حمایت از خود حق دارد. قبلا ارتش اسرائیل در بیانیه گفت که رژیم ایران و نمایندگی هایش در منطقه از روز 7 اکتبر سال 2023 پیوسته به اسرائیلیان حمله می کنند. در این بیانیه تاکید شد که اسرائیل حق دارد و مثل هر کشور مستقل به همه گونه حمله پاسخ دهد. ایران در اولی ماه اکتبر امسال در واکنش به کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان و اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس با تقریبا 200 موشک به اسرائیل حمله کرد. اسرائیل آن وقت گفته بود که انتقام خواهد گرفت. حالا هم هشدار داده است که اگر تهران چاره جوابی اندیشد با واکنش تند تل اویو روبرو خواهد گشت. حزب الله که هم سازمان نظامی است و هم حزب سیاسی از حمایت ایران برخوردار است. آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را بر روی خط سیاه وارد کرده است. گروه فلسطینی حماس نیز از پشتیبانی ایران بهره‌ور است ولی آمریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند. جنگجویان گروه روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله به جنوب اسرائیل 1200 نفر را کشته و بیش از 200 کس را گروگان گرفتند. بعد از این اسرائیل در غزه عملیات گسترده را آغاز کرد که تا حال ادامه دارد. وزارت تندرستی غزه میگوید در نتیجه حمله های اسرائیل از زمین و هوا زیاده از 42,000 فلسطینی کشته شدند و اکثر آنها زنان و کودکان هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روزنامه‌نگار عبدالقادر طلبکوف میگوید او را از کار در پژوهشگاه فلسفه اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان رواندند. مسئولان این نهاد برعکس ادعا دارند که او با خواهش خود رفت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. عبدالقادر طلبکوف در شبکه‌های اجتماعی از کمبود و دشواری‌ها در جامعه نوشته، همچنین با جوانان به قول خودش افراطی بحث‌های شدید می‌کند. او روز 21 اکتبر در فیسبوک اعلام کرد که با خواهش خود از کار رفت، یا دقیق‌ترش او را رواندند. روز 22 اکتبر در صحبت حضوری با خبرنگاران رادیوی آزادی گفت رهبریت خواست است که او عریضه اش را نوشته از کار رود. در پاسخ به این سوال که آیا صحبت هایش در فیسبوک به این تصمیم سبب شده میتواند، گفت بله شاید. او نخواست شرح بیشتر دهد. قابل جان خوشبخت زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان روز 22 اکتبر به رادیوی آزادی گفت در برکناری عبدالقادر طلبکوف دست ندارد. نازیم محمد زاده رئیس پژوهشگاه فلسفه میگوید عبدالقادر طلبکوف را به طور قراردادی به کار گرفته بودند و او بعدی قریب 2 ماه فعالیت با خواهش خود از کار رفت. وی افسود از کار رفتن طلبکوف و اندیشه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی رب ندارد. اختصاص او به اینستیتوت فلسفه اونقدر موافق نبود، لیکن ما شرط‌نامه‌ای با کار گرفتیم. همین قدر می‌دونم که کار علمیش جنبه‌های فلسفی زردشتی است. در کجای باشی اون را ادامه می‌دهی؟ آدمان در خانه‌شون هم نشسته می‌نویسند کارشون را، گفت او روز 22 اکتبر. نه در اکادمی علوم و نه عبدالقادر طلبکوف حاضر نشدند که در روبروی دوربین رادیوی آزادی موضوع را شرح دهند. عبدالقادر طلبکوف که نامش را به آریومر زردوشت عوض کرده است، قبلا گفته بود که پس از اعلانش درباره پیروی از آیین زردوشتی و تشکیل جامعه هماندیشانش، تهدید و فشار و بدگویی در حقش افزود. مخالفانش او را برای ناخون زدن به احساس دینی مسلمان‌ها و تحقیر بعضی از روحانیان تنقید می‌کنند. خود او بارها گفته است که هدفش نه تحقیر کسی، بلکه پیشگیری از خرافات پرستی و افراط‌گرایی است. او در گذشته در مقام مدیر کتابخانه به نام لوتی پایتخت کار کرده است، پیش از آن مدیر شعبه فرهنگ حکومت دوشنبه، مدیر تلویزیون پایتخت و رئیس رادیوی تاجیکستان بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جو بایدن، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، روزی 17 اکتبر گفت که مرگ یحیی سینوار، رهبر حماس، فرصت رسیدن به یک سازش سیاسی میان اسرائیل و فلسطینی ها را فراهم کرده است. اسرائیل روزی گذشته اعلام کرد که یحیی سینوار، طراح حمله روزی 7 اکتبر سال گذشته به اسرائیل را کشته است. کشتن یحیی سینوار اسرائیل یکی از هدف‌های بزرگ خود در غزه می‌دانست. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یحیی سینوار، رهبری بلندمقام حماس، سالها تلاش کرد که شاخه نظامی این گروه را در غزه به یک نیروی قوی نظامی تبدیل کند. پس از حمله اسرائیل به غزه، سینوار در چنین نقبی زیرزمینی پنهان بود، ولی روزی سه‌شنبه تصادفاً در حمله اسرائیل به جنوب غزه کشته شد. اسرائیل نواری آخرین لحظه زندگی یحیی سینوار را نشر کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت
مردم غزه، جنگ فردا میتواند تمام شود اگر حماس سلاحش را به زمین گذارد و گروگانها را برگرداند.
پرزیدنت جو بایدن در راه به سوی آلمان بود که خبر کشته شدن سینوار تصدیق شد. او به نتانیاهو زنگ زد و مرگ سینوار را تبریک گفته است.
وقتی آن رسید که به پیش قدم گذاریم به سوی رسیدن به آتش بس در غزه. باور داشته باشد که ما به سوی حرکت میکنیم که شرایط برای تمام جهان بهتر شود.
ارتش اسرائیل میگوید نظامیان حماس را هدف گرفته است، ولی تا کنون در غزه هزاران زن و کودک بیگناه کشته شده است. کمالا هریس به پایان جنگ دعوت کرد.
جنگ باید طور خاتمه یابد که اسرائیل آسوده باشد، گروگان ها رها شوند، رنج و عذاب در غزه خاتمه یابد و مردم فلسطین حق خود را صاحب شوند، امنیت و آزادی داشته باشند و آینده خود را خودشان بسازند.
خانواده های گروگان های اسرائیلی در دست حماس میگویند با کشته شدن یحیی سینوار باید سازش آتش بس زودتر امضا شود. آرنا نیوترا، مادر گروگان اسرائیلی آمریکایی، گفت
آنها در شرایط خطرناکتر از گذشته ماندند. از دولت اسرائیل ماموریت ایالات متحده دعوت میکنیم که هر چه زودتر به سازش آتش بس برسند.
صرف نظر از فشار افزاینده به حکومت نتانیاهو، خاتمه دادن به جنگ در غزه شاید در حال حاضر هدف اصلی اسرائیل نباشد. جوناتان رینهال، کارشناس، نظری دیگر دارد.
توجه اسرائیل و آمریکا حالا بیشتر به لبنان است، زیرا امکان ناتوان کردن حزب الله وجود دارد و این یک چیزی است که همه متحدان آمریکا در منطقه، عربستان سعودی، مصر و دیگران با آن توجه زیاد دارند.
ساکنان غزه که در جنگ یک ساله آسیب جدی دیدند میگویند مرگ سینوار احتمال پایان جنگ نخواهد بود. اسرائیل بمب‌باران غزه را ادامه میدهد. سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به 2 میلیون، تقریبا 90% ساکنان غزه از گرسنگی رنج میکشند. آمریکا با اسرائیل هفته گذشته هشدار داد که اگر اجازه بیشتر وارد شدن غذا به غزه را ندهد، انتقال سلاح را کم میکند. سازمان و کشورهای کمک رسان از آسمان و زمین به غزه کمک میرسانند. اما سازمان ملل میگوید کمک ها ناکفایند و اسرائیل برای کمک رسانی مانع ایجاد میکند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
با جای نماز خود به نماز جمعه، چرا در تاجیکستان چنین است؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. جای نماز زیر بغل، راه به سوی مسجد. این صحنه معمولی است که هر روز جمعه در دور و بری مسجدهای تاجیکستان به نظر می رسد. صحنه ای که در دیگر کشورهای مسلمانی کمتر مشاهده می شود. رادیو آزادی دلیل این را ابتدا از خود نمازگزاران پرسان شد. دو جوان در نزد مسجد جامع مرکزی ناحیه شامانسور دوشنبه روز 18 اکتبر دلیل با جای نماز آمدنشان را به رادیو آزادی این گونه شرح دادند.
جا نه جو تنگ ده.
کمتر تنگ ده.
پرست ما اینجا کار میکنیم. قریب گفتیم اومدیم. جوش تنگ بوده کم ترش. نه بازی مسجد تو اینه مسجد کلام میرم بین جای نماز مقصد اونجا وجو میشود.
جون میراسید پرسا برام.
برخی در شبکه های اجتماعی حدس میزنند که احتمال به علت پاک نبودن مکان نمازگذاری آدمان با خود جای نماز میگیرند. زیرا از نگاه اسلام پاک بودن جای نماز فریضه الهی دانسته میشد. اما نمازگزار 65-70 ساله در نزد مسجد ناحیه شامنصور چنین گفت.
هم از کرده هم از شرط از جای نماز در یا میگیرن خدی چون که هکه به رفته و جور نبرمون یا بیرون در یا یکم جا در نمونن میخونن تمام دیگه هم از حال های.
نمایندگان چندی از مسجدهای پایتخت راضی نشدند که در مورد سببهای با جای نماز وارد مسجد شدن نمازگزاران صحبت کنند. اما بعضی از نمازگزاران در صحبت‌های بدون دوربین از نارسایی جایی در بیشتری مسجدها در نمازهای جمعه و عیدها نگرانی کردند. مشکلی که کمیته دین هم قسمان آن را می‌پذیرد. این نهاد در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی نوشت که مشکل گنجایش نمازگزاران ضمن برگزاری نمازهای جمعه در اکثر شهر و کشورهای مسلمان نشین نیز به نظر می‌رسد. البته چنین حالت در بعضی از مسجدهای پایتخت نیز دیده می‌شود. اما به طور عموم برای ادای نمازهای پنج وقته شماره موجوده مسجدها در پایتخت به پورگی طلبات نمازگزاران را قانع می‌سازد، نوشته است دفتر مطبوعات کمیته دین در پاسخ خود. همچنین این نهاد سر و صداها درباره اجازه آبادانی ندادن مسجدها از سوی دولت را رد می‌کند و می‌گوید که حالا مسجد مرکزی دوشنبه و چند مسجد در منطقه از سوی دولت ترمیم و بازسازی میشن. ظاهرا مشکل کمبود جای در مسجدهای دوشنبه جدی‌تر از آن چیزی است که نمازگزاران میگویند. مقامات برای رفع این مشکل و پیشگیری از ازدحام به 23 مسجد پنج وقته به طور استثناء اجازه برگزاری نمازهای جمعه را دادند. کمیته دین هم میگوید که ازدحام تنها در وقت برگزاری نمازهای جمعه اتفاق می افتد. از بس که اکثر تشکیلات و مؤسسه ها در قسمت مرکزی شهر جای گیرند، مردم برای نمازگزاری مسجدهای نزدیکتر به مرکز را انتخاب میکنند، نوشته از کمیته دین. اما مشکلی کم بودن مکان برگزاری نماز در تناسب با شماره اهالی در تاجیکستان در گذشته بارها انتقاد شده است. از جمله در یک گزارش سال 2021 آمده است که در قانون تاجیکستان درباره آزادی وجدان در ادای عبادت محدودیت ها پیش بینی شدند. تنها در چهار مکان عبادت کردن ممکن است: در مسجدها، در قبرستانها، در خانه عبادت و در زیارتگاه ها. قانون مذکور اینچنین به قیدگیری اندازه و مکان جایگیرشوی مسجدها را تنظیم می کند و شماره مسجدها در هر یک محله یا موضع اهالی نشین باید محدود باشد. در تاجیکستان مقامات فعالیت مسجد جامع را برای نمازهای جمعه و پنج وقته اجازت می دهند که در مکان جایگیرشوی آن اهالی از 10,000 تا 20,000 تن باشد. این معیار برای مسجدهای نماز پنج وقته از 100 تا 1000 تن است. در دوشنبه معیار برای مسجد جامع در هر محله 30-50 هزار و مسجد نماز پنج وقته از 5,000 تا 10,000 اهالی است. قانون اجازت می دهد که در یک شهر یا ناحیه تنها یک مسجد مرکزی برای ادای نماز جمعه باشد و مسجدهای دیگر تابع آن باشد. فعلا در شهر دوشنبه 5 مسجد جامع مرکزی و 26 مسجد جامع فعالیت دارند و در سراسر کشور 48 مسجد جامع مرکزی، 328 مسجد جامع، 3612 مسجد پنج وقته، یک مرکز اسلامی و 3 جماعتخانه عمل میکنند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام.
چرا هیئت رسمی حکومت تاجیکستان به نشست سالانه حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا که 10 روز در ورشو ادامه کرد نرفت؟ منبرها را کاملا در اختیار مخالفینش گذاشت. نبودنش چی معنی دارد؟ بی‌اعتنایی به عهده‌داری‌های بین‌المللی یا چیزی دیگر؟ این نشست مذکور هر سال برگزار می شود و در آن نمایندگان 57 کشور عضو از دستاوردهای خود برای رعایت حقوق انسان می گویند و یا مشکلاتی را می بردارند که به امنیت منطقه تهدید می کند. موضوع بحث امروز گپ آزادی ما در همین باره است و مهمانان ما سیف الله سفروف، استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و الهام جان یعقوبوف که در رئیس ستاد در همین نشست ورشو بود. به گپ آزاد خوش آمدید و درود به بینندگان ارجمند. محترم سیف الله سفروف، از شما برنامه را شروع میکنیم که در نشست های پیشین در ورشو شما شرکت کرده بودید. چرا هیئت رسمی تاجیکستان در این نشست شرکت نکرد؟ مرحمه.
اصلا من خودم از کارهای سیاسی یک نام آباز به سبب بیماری و در خانه خوب کردنم بخبر هستم، لیکن باید گویم که این بی‌اعتنایی با سازشنامه‌های بین‌المللی البته نیست. این شاید که یکان سبب دیگر داشته باشد که ما بخبر هستیم و من قدر از پای این کار نشدم و تحلیل نکردم که چی گپ شد چی موند. لیکن چون اشتراکچی سال 2018 هم که همین شریک و همصحبتی من هم در اونجا بود، ما اشتراک کرده بودیم و بحث های ما خیلی پرصد و صدا بودند و در جامعه خیلی تحولات فکری ایجاد کرده بودند و هم طرف حکومت و هم طرف مخالفین اندیشه های بسیار بیکر پیشنهاد نموده بودند و نتیجه هایش هم برای البته شاید که یکون قرار قبول نشده باشد، لیکن برای جامعه بسیار امیدوار کننده بود.
ولی حالا که هیچ نفری از حکومت اشتراک نکرد، اون وقت شما بودید، ولی حالا که اشتراک نکرد اکنون چی است؟
حالا شاید که حکومت از به نتیجه بودنی همین سفرها، شاید که از کم ارزش بودنی همین بحثها با یک خلاصه آمده باشد که اشتراک نکنند، لیکن می شود که در اینجا بعضن مسئله های مالیوی با وجود میان، بعضن مسئله های تکنیکی با وجود میان، چون که حاضر سانکسی هایی که هستن اجازت نمیتیان که مثلا همو رئیس های سمالی ها در وقت شوند با سبب با مسکو با وسته مسکو رفتن توانستانی حیات حکومتی. اون وقت ما با وسته مسکو بسیار خوب رفته بودیم و خوب گشته آمده بودیم.
محترم الهام جان یعقوب، شما به حرفای سیف الله سفروف راضی هستید؟ چرا هیئت تاجیکستان در این نشست حضور نداشت؟
درود و سلام به شما راوی برنامه و مهمان برنامه شما و همچنین به تماشاگران رادیو آزادی. واقعا 3 سال اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان در این نشست کنفرانس چینک انسانی اشتراک ندارد و من این را یک ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و با چند دلیل. دلیل اول این است که در حکومت جمهوری تاجیکستان تحمل شنیدن حرف مقابل، شنیدن حرف جامعه شهروندی، شنیدن حرف سازمان های بین المللی را ندارد. و دوم این است که وقتی که خود پایمال شوی حقوق انسان در تاجیکستان به یک بحران عمیق گرفتار شده است و سیستمی و دائمی جاری است و وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان در این کنفرانس اشتراک میکند، حتما به سوالهای نمایندگان کشورها، به سوالهای جامعه مدنی، به سوالهای مخالفین پاسخ گوید، چون در اونجا سوالهای خیلی وزنین میشد، از جمله در تاجیکستان که عدالتی دادگاهی وجود ندارد، در این سالهای اخیر زیاده از 15 تا 16 نفر ژورنالیستان بازداشت شدند و آزادی مطبوعات و اندیشه بیان خیلی نقض می شود و همچنین دست به جنایت های ترانس ملی حکومت جمهوری تاجیکستان زده است، به مثل ربودن مخالفان از روسیه، از ترکیه است که حکومت جمهوری تاجیکستان در این میدان، در این نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا باید پاسخ میداد و از این سبب هم حکومت جمهوری تاجیکستان که پاسخ ندارد و روی حالش به فکر من گرفتن و اشتراک نکردن است. و دلیل دیگر در این است که اینها
یعنی
که حکومت جمهوری تاجیکستان یک اراده تا حالا یک اراده سیاسی ندارد که در همین کنفرانس های مهمی حقوق انسانی اشتراک کند.
و ببینید در این صحبت یعقوب جان گفت که این باخت حکومت است، شما چه نظر دارید؟
من فکر میکنم که این باخت حکومت هم نیست، لیکن حکومت امکان دارد که در این گونه بحث ها اشتراک کند. قوای اراده سیاسی و قوای انتلیکتوالی حکومت خیلی بالاست، میتواند با همه گونه مخالفین صحبت کند، به سوال های اونها که الهام جان گفتند وزنین هستند جواب دهد، چون که هر یک کاری که حکومت میکند دلیل دارد، بی دلیل نمیشود. اونی که مسئله ربودن انسان ها را گفتند، اینجا سازشنامه ها بین ما روسیه، ترکیه و دیگر دولت ها هست، پرکراتور جنرالی ما با اونها شرطنامه دارد، وزارت کارهای داخلی ما با اونها شرطنامه دارد، کمیته دولتی امنیت ملی با اونها شرطنامه دارد و همه این آوردن مخالفین، نه همه مخالفین البته، بلکه اونهایی که اگان جنایت صادر کردند و در پایگردی گویم جنایتی میستند، اونها را البته در اساس همان شرطنامه ها اون دولت ها اجازت میدیند و ما گرفته میاریم. لیکن خود از خود رفته یکان نفر را از یک دولت دیگر را بودن، این اصلا امکان ندارد، نه در اساس قانون های اون کشورها، نه در اساس قانون های ما.
محترم الهام جان یعقوبوف، به نظر شما نامدن هیئت حکومت به نشست سالانه حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، مگر سکوت حکومت در برابر تمام گزارش ها راجع به پایمال شدن حقوق مردم در تاجیکستان است یا چیزی دیگر؟
بله، چه خیلی گفتم، این من در ناکامی در همکاری با جامعه جهانی میدونم. حکومت جمهوری تاجیکستان ناکامی خود را در همکاری با جامعه جهانی، در همکاری با سازمان های بین المللی هم نشان داد و این را نه تنها من بلکه سازمان های بین الملل و دیگر نمایندگان دیگر کشورهایی که ما صحبت کردیم این را با ما گفت که حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه ناکام در همکاری با جامعه جهانی و سازمان های بین المللی حقوق بشری است. و همچنین وقتی که ما با نمایندگان دیگر کشورها که چهلی که شما هم خبر دادید در این کنفرانس بیش از 50 کشورهای اروپا و دیگر کشورهای جهانی اشتراک میکردند و وقتی که ما با آنها این نماینده اینها صحبت میکردیم، اینها این چیز را دلیل می آوردند و می گفتند که تاجیکستان چهلی گفتم ناکامی در همکاری با جامعه جهانی و سازمان های بین الملل دارد و همچنین نو احترامی نسبت عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، عضو کشورهایی که در این سازمان امنیت و همکاری اروپا عضویت دارند، نو احترامی دارند. و این باعث شد که البته من این را یعنی باخت و ضعف حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و چهلی که در اینجا هم جناب سیف الله سفرزاده هم گفتم با یک فکرشان راضی میشوم که در این نشست ها واقعا یک فکرای جالب، فکرای بکر، پیشنهادهای خوب برای حکومت جمهوری تاجیکستان میشد که حکومت جمهوری تاجیکستان میتونه از این پیشنهادها استفاده برد و حرف خودش رو بگوید.
جناب سیف الله سفروف، برای حکومت مگر خوبتر نبود که هیئتی رو به نشست ورشو بفرستد و مثلا درباره قبول قانون و قرارنامه بگوید که برای حمایت از حقوق انسان روانه شدند؟ نظر شما
البته خوبتر بود، لیکن من میگم که میتواند سببای تکنیکی، مالیوی و دیگر دیگر هم باشد. اینجا ناکام بودن حکومت تاجیکستان رو من رد میکنم صرفا و قبول ندارم، چون که حکومت تاجیکستان در جامعه جهانی به نهایت آبروی کلان دارد و علاقه هایی که ما با سازمان ملل متحد، سازمان امنیت همکاری در اروپا داشتیم و داریم، اینها همشون مثل پیشتر دوام میکنند و البته یکان کمبودی ما در اونجا نمیبینیم. در تاجیکستان مخصوص مکتبی حتی سرحدی سازمانی همکاری در اروپا عمل میکند و آنها کمک میرسانند. در اینجا برای افغانستان، برای ازبکستان و دیگر کشورها ما سرحدبان ها را تیار میکنیم و غیره و کذایی. خیلی موفقیت های دولت تاجیکستان خیلی در این مسئله ها زیادند، لیکن در خود همون ورشو و دروغ پراکنی ها هم خیلی زیاد هستند. دروغ پراکنی حتی تو درجه میرسد که بعضیش تهمت هم هست. برای همین البته با آدم سخت میرسد و در همون سال 18 هم که من بودم یک چند نفر پیش من آمدند و بعضی دروغ های خودشان را اثبات کردنی شدند، لیکن باز هم میگویم در همون جا یک نفر که حالی در حبس خانه شدست عزت یمان وای گفت که استاد به این چیزا دقت نتید، اینا خودشان بی سواد هستند، بی فهم هستند، این عیب خودشان است که نمیدونن این چیزا. یعنی که عزت کم ترک از جهت حقوق شناسی که با خبر بود میدونست که این گپا دروغ هستند و ما رو چه میگرد وقتی که من با اونها خواستم که سخت روم آرام کرد، گفت که بیا مانم این منم عزت یمان رو نمیشناختم. بعد پرسیدم که بچه ها همون کس کی، گفتن که این کس عزت یمان. یعنی که این خیلی باید بینید که در بین مخالفین هم آدم های ابیکتیوی هستند و موقع حکومت تاجیکستان رو گویم که میفهمند، امکانیت های دولت تاجیکستان رو میفهمند. ما با این خیلی آدم ها بحث زیاد هم نداریم، به شرط که اگر با کارهای جنایی دست نزده باشند یا که بعد نزنند.
ببینید در همین صحبت همین حال حاضر هم صحبت ما الهام جان یعقوب گفتن که نماینده های طرف حکومت توان شنیدن حرف تنقید رو ندارن. به این مسئله چی میگید شما جناب سفرف؟
من البته در حکومت نیستم عزیز، برای همین از نام حکومت جواب داده نمیتونم، لیکن از نام خودم همشو یک سیاست شناس تاجیک میگویم که در حکومت هستند آدمانی که به حضور موقع مخالفین را گوش کرده میتوانند و به سوالهای گذاشته اونها هم جواب گفته میتوانند، لیکن همین گونه یک میدان البته با وجود آوردن لازم که گفتگوی بین دو قسم ملت، دولتی ها و مخالفین، باید که جریان گیرد و در این گفتگوها بعضی مسئله ها را حال کنیم. البته با نزدیکی به فکرم شرافالدین گدایف این پیشنهاد
تشکر بله وابسته به این
یک دقیقه شرافالدین گدایف همین
بله درست است،
لیکن بله شرافالدین گدایف خودش مثلا تنها نمیتواند یک طرفی گفت و شنید باشد یا که تشکیلات گروه 24 مثلا. در این حالت باید که تمام مخالفین متحد باشند، یک برنامه معینی عمل داشته باشند، یک برنامه برای تاجیکستان منفیت بخش داشته باشند، پیشنهادهای مشخص داشته باشند که ما سیاست شناسان آنها را وای کنیم چی میگن اکو تصدیق کنیم که آنها در حقیقت به منفیت ملت و دولت هستند، به منفیت خلق هستند. در این حالت فقط میتوانند که گروه های مخالف با هم بشینند صحبت کنند و مسئله های بسیار وزنینه که حال در نظر مخالفین می نمایند، البته اونها وزنین برای دولت اونها وزنینی ندارند، دولت اونها رو خیلی بزودی حل میکند، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت مالیوی، هم از جهت سیاسی و هم از جهت فرهنگی. ما می توانیم در سطح بسیار بلند همه اون مسئله هایی که میگویند اونها رو حل کنیم. یعنی قوت دولتی ما به این چیزا میرسد، فقط همین که ما ندیده ایستادیم همون چیزی که سیاست شناسان ما خواهش کنیم که همینا را یک بهاگذاری کنید، اینا تا کدام درجه فایدناک هستند، برای دولت ما مفید هستند، برای ملت ما مفید هستند.
تشکر. و حالا میخواستم نظری الهام جان یعقوب بفهمم با بسه به مسئله حرفایی که شما حالا ذکر کردید. یعنی شما راضی هستید که سیف الله سفرف گفتن که طرف اپوزیسیون یعنی مخالفین یک برنامه مشخصی ندارد که با اون بشینند و مذاکره و گفتگو کنند، شما چی میگویید؟
بله پیش از این سوال شما پاسخ دادن، اول یک دو جمله درباره اون حرفایی که جناب سفرف گفتن، گویا که مخالفان حرف دروغ میگن. البته در این نشست ها حرف دروغ گفته نمی شود و حالا جناب سفاروف همیشه درباره مخالفا صحبت کردند. در این نشست کنفرانس چینکی انسانی که در ورشو هر سال برگزار می شود، نه تنها مخالفان بلکه سازمان های بین المللی که وابسته به آسیای مرکزی هست، وابسته به تاجیکستان است، اونها هم گزارش اعلام میکنند، گزارش میدهند به مثل دیدبانگاه حقوقی بشر، کمیته هلسینکی، آمنستی اینترنشنال و دیگر سازمان ها، ده ها سازمان های دیگر هست که اگر جناب سفاروف به حرفای ما باور نمی کنند، اون سازمان ها حرفای دروغ نمی گویند. و خود همین نشسته که همین سال برگزار شد، باور کنید نیمی همین نشست ها، نیمی وقت همین نشست ها به تاجیکستان و به منطقه آسیای مرکزی بخشیده شده بود و هیچ نفر سازمان ها حرفای دروغ نمی گویند و برعکس آنها مشکلات ها را که در تاجیکستان واقعا مشکلات های حقوق پایمال شوی، حقوق انسان وجود دارد و سیستمی و دائمی هست، آنها از این حرف میزنند و باید نباید ما این حرف ها را بگویم که این سازمان ها یا یک فعالان جامعه شهروندی در این نشست ها حرف های دروغ میگن. اما پیمان ملی تاجیکستان که یکی از عمده ترین و بخشی کلانترین مخالفان تاجیک در خارجی هست و همیشه در هوش باز است در همه گفتگوها و حتی اعلان کرده بود که چند وقت نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان از جمله که یک بخش پیمان ملی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هست، نمایندگانش در تاجیکستان هست و حکومت جمهوری تاجیکستان می تواند هر وقت که این اراده را پیدا کرد، این هوس را پیدا کرد، می تواند با نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان که در خود شهر دوشنبه هست و یکان بهانه وجود ندارد که مسئله تکنیکی یا مسئله مالی پیدا شود، می تواند در تاجیکستان هم صحبت باشند و یک دری گفتگو را در دوشنبه باز کنند. اما مخالفان تاجیک پیمان ملی تاجیکستان سال 2018 که هستی خودش را اعلان کرد، برنامه خودش را سالی برنامه پولی خودش را سال 2020 اعلان کرد و اون در تمام شبکه‌های اجتماعی، در سایت ها و همچنین در بعضی نوارها هم وجود دارد و همچنین علاقه نماینده یکی از نماینده پیمان ملی تاجیکستان کتاب با همین نام تاجیکستان راه های خلاصی از بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نوشته شده است که روزهای نزدیک این کتاب اعلام می شود.
تشکر و خواهش میکنم در وقت پاسخ گفتن یک کمی به وقت برنامه هم دقت دید که وقتمون خیلی فشرده است. و جناب سفاروف در یکی از محفل های نشست، همین نشستی که گذشت، محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی گفت که تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و تندگرایی مخالفان و جامعه شهروندی را سرکوب میکند. نظرتون در رابطه با این مسئله چه است؟
اول یک گپ رو جواب تیم با ایران جان، این اون است که ما، من نگفتم که سازمان ها دروغ میگویند، سازمان های بین المللی، من گفتم که در بین مخالفین شخصونی هستن که پورا دروغ میگویند نسبت پریزیدنت، گپ های تحقیرآمیز میگویند در وقت مجلس، نسبت حکومت تاجیکستان گپ های پست و بلند میزنند، بعد دروغ های میگویند که جامعه جهانی اونها را تفتیش کرده نمیتونه. این من به این اشاره کردم، یعنی به همون مخالفین خودمون اشاره کردم، نه به سازمان های بین المللی. من با سازمان های بین المللی سال 18 صحبت داشتم، با سویدلوف و دیگر ها، اونها یکان مشکلات برای ما خلق نکردن و برعکس کمک کردن و حتی حکومت پولش هم بسیار احترام کرد نسبت حیات حکومت تاجیکستان و تا هواپیما آوردن ما را و هواپیما شینون با واسطه بیزنس کلاس گذاروند، یعنی که احترامی دولت های دیگر نسبت تاجیکستان، احترامی تشکیلات های حتی حفظ حقوق بشر را هم نسبت تاجیکستان مراد نمیکنم، برعکس دستگیر میکنم. اکنون سوال شما نسبت اولا همون کتابی که گفتم، ما انتظار میشویم که کتاب به چاپ میرسد و البته آن را نقد میکنیم و درباره آن مینویسیم و پیشنهادهای خودم را، یعنی از جانب سیاست شناسان تاجیکستان، ما هم پیشنهاد میکنیم. یعنی اول در سطح تشکیلات های جمعیتی باید این مسئله حل شود. اگر ضرورتی در سطح حکومت حل شدنی اون باشد، اون طرفش خودی حکومت و پریزیدنت کشورمون وای میگیرند، تصمیم میگیرند. یعنی ما نی ما میتوانیم باگذاری کنیم، نقد کنیم، تعریف کنیم، تنقید کنیم، این کار ما است، وظیفه ما است. انا اکنون در نسبت گفته مهدین کبیری
تشکر
نه بله. نسبت گفته مهدین کبیری خود سوال خودتون را جواب دید.
بله مرحمت، یعنی که در همین محفل های سازمان امنیت و همکاری اروپا که گذشت مهدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنون از اسلامی گفت که
من میدونم سوال شما یادم هست
با تروریسم و تندگرایی مخالفان جامعه شرمند و یعنی شما اگر در این جلسه می بودید چی پاسخ می دادید؟
با مهدین پاسخی من این می شد که تروریستان خط معینی عملیات یا فعالیت دارن، خطی معینی فعالیت و عملیات اونها از طرف کمیته دولتی امنیتی ملی، پراکاتور جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همه وقت پیگیری کرده میشه. یعنی اگر اونها در همون خطی فعالیت تروریستی نباشند، هیچ ارگان دولتی تاجیکستان با اونها کار نمیگیرد، نمیتونند هم کار گرفتن چون قانون این رو معین کرده است. در حالتی که اونها با همین خط می غلطند و در اونجا پیگیری ها نتیجه می تیند که اینها در کجا چگونه فعالیت های برای آیند اکستریمیزمی با آینده با تروریسم رونده رو گویم که اجرا میکنند، در این حالت برای پیشگیری اکت های تروریستی اونها البته به حبس گرفته می شوند یا اینکه گرفته آورده می شوند در همکاری با همون دولت هایی که در اونجا اونها هستند. این را هم باید فراموش نکنیم که به اجازتی اون دولت ها ما نمیتوانیم کسی را گرفته بیاریم.
تشکر. الهام جان یعقوبوف، نظر شما با این گفته های سیف الله سفروف چه است؟ شما راضی هستی؟
بله، نظری من مخالفی نظر جناب دکتر سفروف هستند، به خاطر اون که واقعا مشاهده ما، مشاهده سازمان های بین الملل و کشورهای گزارشگر این است که با بهانه افرادگرایی و تروریسم در تاجیکستان، در روسیه، در آذربایجان، در ترکیه، اصلا اگر ما درباره تاجیکستان بیشتر گپ میزنیم، در تاجیکستان این سرکوبگری هست. ببینید حالا ده ها ژورنالیستان تاجیک به مثل عبدالله غربتی، امامعلی، چی دلیر امامعلی با همین افرادگرایی، با بهانه افرادگرایی پشت پنجره رفتند و ده ها نفر فعالان جامعه شهروندی با بهانه افرادگرایی به تروریسم در درهای پشت درهای بسته سود شدند، محکم شدند و با این بهانه محکوم به زندان شدند و مثل همین چندین نفر از فعالان جامعه شهروندی که در بدخشان صورت گرفت که ببینید حتی دادگاه آنها در پشت پنجره در پشت درهای بسته صورت گرفت و در دوام یک هفته حکم محکم شدن به زندان برآمد. یعنی این رو واقعا بیگان تحقیق، بیگان تحلیل دادگاه های ما که واقعا دادگاه های غیر عادل هستند در پشت بسته سود شدند و همه این نشاندان آن است که واقعا سرکوبگری سیستموی با بهانه افرادگرایی و تروریسم دیده می شود و این سال از سال، روز از روز زیاد شده استفاده است.
سیف الله سفروف، شما به همین نکته هایی که یعقوب جان گفتند چی نظر دارید؟ این فکت هایی که پیش آورد که ژورنالیست ها حتی با جرمی تندگرایی بازداشت شدند، حالا در محبس هستند، به این نکته ها شما چی میگوید؟
من این گفتنی هستم که افرادگرایان رو البته یک بار به حبس نمیگه، فقط افرادگرایانی که موافقی همون نظریه های سه، یعنی سازمان امنیت و همکاری در اروپا با تروریسم میبرند، اونها را فقط حبس میکنند و عذاب میدهند. این دیگر مسئله است. خود سه مخصوص تحقیقات گذراندگی از تاجیکستان اوید به مسئله همین افرادگرایی به تروریسم برنده، شاید این دیگران ندانند، لیکن من که در اون تحقیقات ها اشتراک کردم می دونم که سه خودش مبلغ گذاری کرد و این کارها را مرکز تحقیقات استراتژی با دیگر تشکیلات های جمعیتی انجام داد و ما بیادمون مونده است که همین گونه مفهوم ها هستند. این تعریف این مفهوم ها است. معیارهای چینکنی چینک این ویو است. حالا به این کار پروکوراتور جنرالی مشغول است و اونها البته هم مسئله کرپسیا و هم مسئله تروریسم و اکستریمیزم اونها خیلی جدی رفتار میکنن، خیلی جدی میاموزن و اونجا هم متخصص های بد شتگی نیستن، متخصص هستن که در مرکز تدقیقات استراتژیک کار کردن، در دیگر دستگاه پریزیدنت کار کردگی هستن. یعنی که آدم هایی که این چیزا نه تنها در عملیه و مثل ایلهان جان مثلا یا که شرافالدین میفهمن، بلکه آدم هایی هستن که از جهت نظروی و مختگی هستن. در اساس کارهای اونها، در اساس گپهای اونها، در اساس اون چیزی که خودی سازمان امنیت و همکاری در اروپا تصدیق کرده است، دولت تاجیکستان عمل میکنه.
تشکر. در همین نشست سهای همچنان که شما گفته شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواست که مساعدت نماید تا بین مخالفین و حکومت مکالمه برگزار شود و شما در این رابطه حالا اشاره کردید، نظرتون چی است در رابطه به این مسئله؟
اگر سازمان امنیت و همکاری در اروپا همین کار را انجام دید، ما هیچ مقاومت مقابلیت نداریم. هر نفری که برای صلح تاجیکستان، برای منفعت های ملی دولت تاجیکستان، ملی و دولتی تاجیکستان این انقترش انا سعی و تلاش میکند، چهره که ما با سازمان ملل در وقتش تکیه کرده بودیم و صلح را در تاجیکستان پایدار گردوندیم، همین خیلی مناسبت خواهیم کرد، دیگر خیلی نیست. یعنی مناسبت مصبی دارم نسبت همه اونهایی که برای برگرداندن مخالفین ما کوشش میکنن، سهم میگذارن، راه نشان میدهن، همه این رو ما قبول داریم و فکر نمیکنم که دولت تاجیکستان، در دولت تاجیکستان شخصانی باشن که زیدی در آینده به خوف گردانیدن آینده تاجیکستان باشن. این گناه آدم ها وجود ندارن.
بله، یعنی شما گفتنی هستید که چنین چیزی امکان دارد در تاجیکستان، همین است؟
بله چرا نه، به شرطی که روحش یافته شود.
تشکر الهام جان یعقوب، نظری شما در این باره چی است؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا
الهام جان یعقوب و خانم بینیم. بله. ما خودمونم پیشنهاد میکنیم که همین گونه روح ها استفاده بدیم تا اینکه خوف و خطر مخالفین برای دولت ملی خودمون کمتر کنیم، یک جای شویم، تاجیکستان رو آباد کنیم.
تشکر الهام جان. یعقوبوف، نظری شما در این باره چی است؟ شما چی میگوید؟
نظری من نیکست. ما نتانو من پیمانی تاجیکستان همیشه داری گفتگو، داری بحث برای امنیت و آرامش تاجیکستان همیشه باز است. ما این رو از سال 2016 اعلان کردیم و ما بگذار سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان ملل متحد، هر سازمانی که یا هر کشوری که آماده این چیز هست، من فکر میکنم که در گفتگو همیشه باشد و این یک نظر نیک است. و همین در گفتگو، همین میدان یا همین نشستی که در ورشو برگزار شد، این یکی از نمود و شکل یا فرمولای بود که حکومت جمهوری تاجیکستان میتوانست آن را استفاده برد و با مخالفان خود، با فعالان جامعه شهروندی تاجیک در اینجا گفتگو کند و با یک حسن نیک خود را نشان دهد که همیشه با گفتگو آماده هستند. و من یک پیشنهاد، یعنی که پیشنهاد نظری من این است که حالا حکومت جمهوری تاجیکستان فرصت دارد که با مخالفان خود، با فعالان جامعه شهروندی یا جامعه مدنی خود در گفتگو باشند، چون اگر یک چند سال دیگر بگذارد، باور کنید حکومت جمهوری تاجیکستان در آن وقت دیر خواهد کرد. شاید که دیگر مخالفان، دیگر فعالان جامعه شهروندی با حکومت جمهوری تاجیکستان درهای خود را میبندند و گفتگو را آغاز نخواهند کرد و یک عمل دیگر یا یک شکل مبارزه خود را دیگر خواهند کرد. و حالا فرصت، حکومت جمهوری تاجیکستان فرصت دارد که با مخالفان خود، با فعالان جامعه مدنی صحبت و همکاری خود را در زمینه آرامی و پیشرفت کشور تاجیکستان من و شما همکار باشند و حسن نیت داشته باشند.
میگویم که بینید که در مسئله های امنیت تاجیکستان رشد آینده تاجیکستان، مستحکم کردن دولت تاجیکستان ما مخالفت نداریم. اینها مسئله کلیدی سیاست ما هستند. یعنی در این مسئله ها میتونیم با هر قوایی که نباشد، در هر کجایی که نباشد، در هر شکلی که نباشد صحبت کنیم، بحث کنیم و به یک نتیجه بیاییم.
تشکر. و در این پایان برنامه که حالا به پایان برنامه رسیدیم، از هر دی شما یک سال رو میخوام پرسم، یعنی نفرستادن هیئت رسمی تاجیکستان به نشست سالانه حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا چرا نشان داد؟ سیف الله سفروف مرحمت، خیلی فشرده خواهش میکنم.
من اصلا گفتم که سببش رو نمیدونم، چون که بیمار بودم، خواب بودم، بس پای سیاست نبودم. لیکن در اونجا باشیم اگر بهتر است، چون که سال 19 عبدالله راهنما رفته بود با یک کمانده کلان، مثلا نتیجه های بد ندادم. این صحبت های هم در حیات ما و هم حیات بعدی ما نتیجه خوب هم داد.
الهام جان یعقوبوف مرحمت، شما
اشتراک نکردن حکومت جمهوری تاجیکستان در این نشست ورشو ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان نشان داد که آنها تحمل گفتگو و بحث را ندارند، اراده نبودن اراده سیاسی نشان داد و همچنین ناکامی در همکاری با جامعه جهانی را نشان داد که واقعا این ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان است.
من میگم که الهام جان همون گپای در اول گفتگی شونه از روی نه متن خواندن و که همطور گفتن نکوی نشان دشوار فهمیدن، لیکن هر دو گپ یک بود که من البته با این راضی نیستم که این ضعفی حکومت تاجیکستان باشد. این باز گفتم میتواند سببای دیگر داشته باشد، سببای تکنیکی و مالیوی و یگون چیزی دیگر.
تشکر ایجاد بردی شما برای پذیرفتن به این برنامه ما شرکت کردید و مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و الهام جان یعقوبوف رئیس ستاد مخالفین در نشست سالانه حقوق انسان در ورشو. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد در برنامه بودم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی از عالم افسانه یاد گر نبودم با خبر از عالم افسانه یاد عمر شیرینم کتابی نهی فرسوده بود و شیرینم کتابی